بسم الله الرحمن الرحیم. مولای ما نمونه دیگر نداشته است. مولای ما نمونه دیگر نداشته است. اعجاز خلقت است و برابر نداشته است. وقت طواف دور حرم فکر می کنم، این خانه بی دلیل ترک بر نداشته است. دیدیم در قدیر که دنیا بجز علی آیینه ای برای پیامبر نداشته است. سوگند می خورم که نبی شهر علم بود، شهری که جز علی در دیگر نداشته است. توریز چارچوب در قلعه کنده است، توریز چارچوب در قلعه کنده است، انگار قلعه هیچ زمان در نداشته است. یا غیر لافتی صفتی در خورش نبود، یا جبرئیل واژه بهتر نداشته است. چون روز روشن است که در جهل گم شده است، هر کس که نام علی بر نداشته است. این شعر استعاره ندارد برای او، این شعر استعاره ندارد برای او. تقصیر من که نیست، برابر نداشته است. به نام حضرت دوست که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و فوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. یا ابا صالح المهدی ادرکنا. عرض سلام و ادب و احترام دارم به محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت. خدا رو شکر می‌کنیم که یک بار دیگه به بنده حقیر و تمام دستندرکاران شبکه جهانی ولایت این توفیق رو داد که بتوانیم از طریق امواج میهمان منازل و محافل نورانی شما باشیم. و امیدوارم که هر کجای این کره خاکی که نگاه محبت آمیزتون رو به ما دادید در کمال صحت و سلامتی باشید و این فرصت رو داشته باشید که تا پایان برنامه قضاوت با شما ما رو همراهی بفرمایید. امروز در برنامه قضاوت با شما در محضر استاد گرانمایه حوزه و دانشگاه، دوست و برادر عزیز بنده استاد ابوالقاسمی هستیم. جناب استاد ابوالقاسمی عرض سلام و ادب و احترام.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى، وصل على من بيمنه رزق الورى وبوجوده ثباتت الأرض والسماء. مولانا صاحب العصر والزمان، خدمت شما جنبای کیانی و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم و امیدوارم که در هر کجا که هستند در ظل توجهات حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا زندگی پرخیر و برکتی داشته باشن. خدمت شما هستم.
متشکرم از شما استاد ابوالقاسمی و ممنونیم از شما که نگاه محبت آمیزتون رو به ما دادید. اما اگر امروز بیننده برنامه‌های شبکه جهانی ولایت بوده باشید، حتما با زیرنویس شبکه موضوع برنامه رو در جریان هستید. یکی از موضوعاتی که هم برای عزیزان اهل سنت و هم افرادی که پیرو این فرقه زاله وهابیت هستند، البته ما بارها گفتیم ما وهابیت رو هم دو قسم می‌کنیم. وهابیتی که اهل این هستند که تحقیق بکنند، ببینند، برسند و انشاءالله راه حق و حقیقت رو پیدا بکنند، و وهابیتی که چشم خودشون رو بستند و کورکورانه پیروی میکنند از کسانی که اهل بدعت بودند و متاسفانه مسلمانان رو روز به روز به تکفیر متهم میکنند و بعد از اون هم این حوادث زشتی که در سراسر کره زمین به نام اسلام دارند انجام میدهند. اما اینها از کجا نشأت گرفته؟ ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب دو شخصیتی هستند که لازم هست هم شیعیان عزیز هم عزیزان اهل سنت پیرامون اونها بیشتر بدانند، تحقیق کنند و بدانند که چه افکاری رو اینها به وجود آوردند که ادامه این راه این وهابیتی شدند که امروز میبینید چه با عالم اسلام میکنند و متاسفانه اسلام چه خسارتهایی رو داره از دست این گروه میبینه. بحث امشب ما محمد ابن عبدالوهاب هست که آیا اون فرد اهل سنت بوده یا اینکه اهل بدعت بوده. خواهش میکنم از عزیزان اهل سنت امشب بحث رو بیش از شبهای دیگه عنایت بفرمایند و انشالله در بخش دوم که بخش تلفن‌ها هست ما منتظر هستیم که عزیزان روی خط بیایند نظر ارزشمند خودشون رو برای ما بفرمایند. همچنین عزیزانی که وهابی هستند یا پیرو این فرقه هستند ما منتظر هستیم که بیایند روی خط و به ما بفرمایند که از چه چیز از محمد ابن عبدالوهاب دفاع میکنند و چطور عقاید اون رو پذیرفتند. اما ابتدای برنامه و از سخنان کارشناس ارجمند.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما آن چیزی که از شخصیت آقای محمد ابن عبدالوهاب میشناسیم شخصی است که به صورت کامل پیرو و تابع آقای ابن تیمیه است و آن چیزی که در تاریخ هم در مورد اون نقل شده دقیقاً همین مطلب رو نشان می‌دهد. یکی از اولین کتبی که آقای محمد ابن عبدالوهاب تألیف کرده قبل از اینکه بیاد عقاید خودش رو بنویسه، مثلا اسم کتاب خیلی عجیبه، هذه مسائل لخصها الامام الشیخ محمد ابن عبدالوهاب من کلام الشیخ احمد ابن عبدالحلیم ابن عبدالسلام ابن تیمیه رحمهم الله تعالی. کسان کتاب تألیف کرده به اسم خلاصه نظریات آقای ابن تیمیه. روز آخرها ممکن است وز کنم تصویر رو یا خیر؟ بله، خلاصه نظریات ابن تیمیه رو آقای محمد ابن عبدالوهاب به عنوان یک راهکار برای مسلمان ها تلخیص کرده. نیومد بگه من خلاصه حرفای پیغمبر رو خلاصه میکنم، تلخیص میکنم.
بله،
خلاصه نظریات آقای ابوبکر و آقای عمر رو حضرت علی رو، نه، خلاصه نظرات ابن تیمیه. خیلی عجیبه این برای ما، جالبه. باز متشکر تا فرمان. در مورد شرح حال او ما وقتی مراجعه میکنیم میبینیم که علمای اهل سنت مطالبی در مورد او گفتند بسیار جالب در مورد زندگی نامه او. کتابی است به نام الصحب الوابله على ضرائح الحنابله، امام علامه شیخ محمد ابن عبدالله ابن حمید نجدی حنبلی، مفتی حنبلیان در مکه مکرمه، ملاحظه این فرمایید، و در سال 1295 هم از دنیا رفته. مربوط به دوره ایست که حکومت اول وهابیون توسط عثمانی ها ساقط شد، اینا فرار کردن به کویت که تحت امر حمایت انگلستان بود، در اون زمان این کتاب رو تألیف کرده. در صفحه 275 این کتاب این چنین میاد میگه: عبدالوهاب ابن سلیمان ابن علی، راجع پدر محمد ابن عبدالوهاب صحبت میکنه، میاد میگه کتابای خوبی داشته و هو والد و محمد و صاحب الدعوه. او پدر محمد ابن عبدالوهاب است، صاحب همون ادعاهایی که شعلش عالمگیر شد، عالم رو سوزاند، ولی بین آن دو درگیری فراوانی بود. با این که پسرش یعنی محمد ابن عبدالوهاب ادعاهای خودش رو هنوز تا پدرش زنده بود مطرح نمی کرد، باز پدرش باش دعوا داشت. یعنی هنوز این حرفا رو نگفته بود، پدرش عاقش کرده بود که برای من نقل کردن کسایی که پدرش رو دیده بودن که انه او کان غضبانا علی ولده، از پسرش خشمگین بود، لکونهی لم یرد ان یشتغل بالفقه، که از دافه دنبال فقه نمی رفت، و یتفرس فیه ان یحدث منه امر، پیشبینی می کرد که یک مصیبتی از او سر خواهد زد، فکان یقول للناس یا ما ترون من محمد من الشر، چه مصیبت های دست به سرم خواهی کشید، و همان چیزی هم که مقدر شد مقدر شد. بعد میگه پسر آقای عبدالوهاب یعنی سلیمان که برادر محمد بود، او هم با او در دعوت خودش مخالف بود. و کتاب خوبی خیلی جالب اینجا، بل آیات و الاثار، فقط هم در اون کتاب آیه و روایت،
بله،
فقط اینا را آورده. لکون المردود علیه لا یقبل سواه. محمد ابن عبدالوهاب که برادرش برزدش کتاب نوشته، جز آیه و روایت نمیپذیرفت. خب آقا آیه و روایت نمیپذیری، کلام علما چی؟ میگفت نه، من کلام دو نفر رو مثل آیه و روایت میدونم، کلام دو نفر برای من مثل قرآن و کلام پیغمبر، حتی بعضی وقتا مقدم هم میشه. کلام چه کسی؟ ولا یلتفت الی کلام عالم متقدما او متأخرا کائنا من کان غیر الشیخ تقی الدین ابن تیمیه و تلمیذه ابن القیم. و اعتقاد داشت که کلام اون دو نص است و قابل تعویل نیست.
به جای اهل سنت باید بگیم
قرآن رو میشه تعویل کرد، چون آیه قرآن میگه هن نوم الکتاب و آخر متشابهات،
بله.
روایات تعویل داره بعضش، اما کلام ابن تیمیه نه، هیچ تعویلی نداره، وحی منزله، یه باید قبول بشه. دیدید که مثلا کتاب نوشته خلاصه کرده حرفای او رو با
منظریاتش.
و بعدش هم میگه میخواست حتی برادرش رو هم بکشه و خدا مقدر نکرد که برادرش یعنی سلیمان به دست او کشته بشه. متشکرم، دعا فرمان. این وضعیت کلی آقای محمد ابن عبدالوهاب جدای از کارهای دیگری که کرده. حالا با این وضعیت آقایون وهابی، این کتابی که ما آوردیم گفتیم مفتی اعظم حنبلی هاست، این وهابی ها میگه ما حنبلی هستیم،
بله،
مفتی اعظم حنبلی ها میگه چه این شخصیتی بوده. آقایون وهابی دفاع سرسخت و جانانه‌ای میخوان از این آقا بکنن، از محمد ابن عبدالوهاب. یک کلیپ ما آماده کردیم، کلیپ رو ببینید و خدمت نسیم انشاءالله.
خواهش میکنم، اتاق فرمان لطف بفرمایید.
15 جلد کتاب های ایشون، مجموع مؤلفات ایشون بنده اینجا آوردم. یک جمله از لابلای کتاب های ایشون، سه جلد دیگه پایین گذاشتم، یه جمله از لابلای کتاب های ایشون که با قرآن در تضاد باشه. ما بارها اعلام کردیم آقا روایت نیارین، ایشون روایت آورده باشه از ابن حاتم، ابن ابی حاتم روایت شده، اون کتب اهل سنت ایشون نقل کرده، یا این که نمیفهم تفسیر فلانی آورده، تفسیر آلوسی آورده، تفسیر آقا این نقل قول ما نگی. خود محمد ابن عبدالوهاب با قرآن، با کدوم آیه قرآن در تضاد سخن گفته؟ یک جمله ارائه بدین و بگین این جمله با اون آیه قرآن در تضاد. ما گفتیم ما نمیخوایم تضاد مفاتیح الجنان با قرآن که هولوش 300 400 صفحه اثری از آیت الله العظمى سید ابوالفضل برقی خمیز، این رو نمیخوایم. ما میخوایم یه جمله، فقط یه جمله. آقا سه کلمه نمیشه، دو کلمه، دو کلمه بیارین که این جمله با قرآن در تضاد باشه.
خب ملاحظه فرمودید، بدون هر توضیح استاد ابوالقاسم بفرمایید.
اول ایشون خب هر وقت میخوان یه چیزی مطرح کنن به جای بی ربط هم میزنن، تضاد مفاتیح الجنان با قرآن، آیه برقی، اینا که خودش از همه توبه کرد، گفت همین اشتباه بوده، آخرش هم فهمید حق با چه کسی است و از این حرفا برگشت. اما اگر واقعا یک کلمه از حرفهای خود آقای محمد ابن عبدالوهاب میخوان که با نظر وهابیون حداقل مخالفت داشته باشه، در کتاب التوحیدش در صفحه 67 میاد میگه زیارت پیغمبر من افضل الاعمال، زیارتهو من افضل الاعمال. حالا ما ببینیم آقایون وهابی این حرف رو قبول میکنن یا خیر، که زیارت پیغمبر جزء افضل اعمال.
بله،
این یک. واقعا اگر این رو به عنوان متضاد با عقاید اهل سنت وهابی ها میشمرن که خیر، اگر نمیشمرن پس چرا میگن زیارت قبور شرک است و شنشنان. دوم، در صفحه 9 نه نقل قول از کسی کرده، نه آیه است، نه روایت، حرف خودشه. دقت کنید جمله رو، الطاغوت، کسی هم بزرگتر کنم که مشخص بشه، الطاغوت عامون فی کل ما عبده من دون الله،
بله،
هر چیزی غیر خدا پرستیده بشود طاغوت است. ما سوال میپرسیم آیا مسیحی ها عیسی رو پرستیدن یا نپرستیدن؟ خیلی ساده جواب به ما بدین. نه از آیاتش آوردیم نه از روایاتش، حرف خودشه. اگر که اونم که شما میگین آقا آیه نیاورده باشه روایت، اینا حرفا خنده داره، همه میفهمن روایت آورده میگه این روایت عمل کنید، مردم به این روایت عمل کنید، میگه نه چون روایت نقل کرد ما کار نداریم. خب باشه شما به اون کار ندارید، این حرفو جواب بدید. صریحا گفته هر چیزی غیر خدا پرستیده شه و طاغوته،
یعنی حضرت عیسی نعوذ بالله طاغوته.
بله دیگه آیه اینطور داره میگه، حضرت علی به نظر وهابی و ما شیعه ها علی پرست هستیم دیگه، پس هر علی هم میشه طاغوت، پیغمبر هم میشه طاغوت، چون که شما پیغمبر رو حتی همین پرستید، پیغمبر هم میشه طاغوت. خب چه پاسخی خواهید داد؟ این هم یک جمله، این ور اون ور هم نرفتیم. جمله چند کلمه یه الطاغوت عامون فی کل ما عبدم دون الله، یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نه تا،
نه کلمه.
جمله طولانی هم نیستش. آقایون وهابی برای من تفسیر کنن، هر چیزی غیر خدا پرستیده شده است شد چی؟
طاغوت.
خب ما میخواییم ببینیم حضرت عیسی طاغوت هست یا نیستش، حضرت علی طاغوت هست یا نیستش، شیعه هم نپرسته علی الله پرستیدن،
ایده
پرستیدن. به قول شما ابن سبا یهودی پرستید، ابن سبا رو که قبول دارید، ابن سبا پرستید، حضرت علی شد طاغوت یا نشد؟ این از حرفهای خود محمد ابن عبدالوهاب، نه نقل قول از کسی، نه روایت و تاریخ که بگه اینا رو ما قبول نداریم. اما بریم سراغ حرفهای دیگری که این آقا زده، ما قبلا بعدش رو مطرح کردیم. به عنوان مثال ایشون ادعا داره که بعضی از صحابه کافر شدن، کتاب کشف الشبهات آقای محمد ابن عبدالوهاب، در این کتاب اینم باز حرفهای خودشه،
بله
صفحه 39 میگه خداوند متعال گفته از یحلفون بالله ما قالوا تا اینجا، اما سمعت الله، این نه حرف کسی رو نقل کرده، نه روایت، نه آیه، حرف خود آقای محمد ابن عبدالوهابه.
بله.
آیا نشنیدی که خداوند کفرهم، اونها رو تکفیر کرد؟ کیا؟ بعدا مشخص میشه. یک کلمه گفتن، به خاطر اون یک کلمه کافر شدن. کیا بودن؟ کسانی که در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم بودن، جهاد میکردند، با حضرت نماز میخوندن، زکات میدادن، حج میرفتن، یک تاپرست هم بودن. خب کی چه جور افرادی هن؟ نماز خونده با پیغمبر، توحید هم داشته، زکات هم داشته،
حجم رفته.
بعد از همین مهمتر، اونی که خیلی روش تاکید دارن، جهاد هم رفته، دیگه جانشو در راه پیغمبر چیکار کرده؟ داشته فدا میکرده. اما اینا کافر شدن. کیا بودن اینا؟ غیر صحابه بودن؟ صحابه کافر شدن به قول آقای محمد ابن عبدالوهاب، یه گروهشون کافر شدن، خیلی ساده. باز در ادامه میگه فهؤلاء الذين صرح الله فيهم انهم كفروا، کسایی هستن که خدا تصدیق کرده کافر شدن، صفحه 39 کشف الشبهات، بعد ایمانهم و هم با پیغمبر بودن در جنگ تبوک، یه کلمه به شوخی گفتن کافر شدن.
عجب.
دوباره حرف دیگه، یه گروه از صحابه، روایت نیستش، حرف خودشه، یه گروه از صحابه رو کردن به پیغمبر، پیغمبر برای ما ذات انواط قرار بده. ذات انواط چی بود؟ یک سری ستاره هایی بودن که به اصطلاح میگفتن هادا نوت و کذا، هادا نوت و کذا، این ستاره برای فلان کار خوبه، این ستاره برای فلان کار خوبه، و اونها رو تقدیس میکردن. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم قسم خورد که این دقیقاً مثل حرف بنی اسرائیل به موسی است که اجعل لنا الها، موسی برای ما خدا قرار بده. گروهی از صحابه به پیغمبر گفتن پیغمبر برای ما چند تا خدا قرار بده، ما از این یه دونه خدا خسته شدیم، ما چند تا خدا میخوایم. خب میخوایم ببینیم این از روایاتیه که محمد ابن عبدالوهاب نقل کرده، آیه قرآن نقل کرده، یا حرفای خودشه. خیلی ساده، اگر واقعا این حرفا مطابق با عقیده شماست، آیین شبکه های وهابی، علمای وهابی، تماس بگیرید امشب، بگید بله اینا مخالفه، و اگر موافقت دارید به مردم بگید بله گروهی از صحابه چند خدایی بودن، چند تا خدا دوست داشتن، یه خدا دوست نداشتن، اینا رو برای مردم بیان کنید. نمونه دیگری که باز در کتب آقای محمد ابن عبدالوهاب هست که دیگه خیلی معروفه، در همون کتاب توحیدش
الذي هو حق الله على العبيد، کتاب توحید که حق خدا بر بندگان. البته جالبه این کتاب در عربستان سعودی وزارت آموزش عالی دانشگاه محمد ابن سعود چاپ شده. تصریح بزرگتر میکنم، 100 سال عربستان سعودی توحید و بنا، یک پارچه شدن عربستان. بعد میاد میگه نشره، چاپ شد این کتاب برای 100 سالگی تأسیس عربستان سعودی. شرعاً سالگرد گرفتن جایزه؟ آیا واقعاً سالگرد گرفتن؟ در جشن شما نشون دادیم چه کارهایی کردن. آیا واقعاً سالگرد گرفتن جایزه به نظر وهابیان؟ ما برای امام حسین سالگرد میگیریم؟ با اینکه خودشون میگن عاشورا ما سالگردش روزه میگیریم، میگن چرا شیعه سالگرد عزا میگیرن؟ خب چرا شما سالگرد روزه میگیرین؟ به همون دلیل که شما سالگرد روزه دارین، ما سالگرد عزا داریم. اما 100 سالگی، جشن 100 سالگی کشتاری که در ریاض کردند و اهل سنت ریاض رو کشتن، کتابو چاپ کردن. خب کتاب چی روش هست؟ باب 49 از ابن عباس روایت شده. اینجا روایت نقل میکنه، دقت کنید، باب 49 میخواد بگه این هم شرکه، هیچ ردی هم نمیزنه، روایت رو آورده به عنوان یک نمونه شرک، که اگر کسی نام پرستش غیر خدا بذاره شرکه. خب چه مدلی بوده؟ چیزی که مطرح میکنه از ابن عباس روایت شده، ابن ابی حاتم نقل کرده که وقتی که حضرت آدم با حوا هم بستر شد، هم حامله شد حوا، شیطان پیش اونها اومد.
بله.
گفت من همون کسی هستم که شما را از بهشت بیرون کردم، یا گوش به حرف من میدید یا برای این چیزی که در شکم شماست یک شاخ بزرگ قرار میدم که شکمت رو پاره کنه بیاد بیرون. چنین نشنان میکنم، ترسوندشون، اسمش عبدالحارث بگذارید. آدم و حوا قبول نکردن، بچه مرده به دنیا اومد. دفعه دوم حوا حامله شد، اومد بهشون همین حرف رو زد، انجام ندادن. دفعه سوم همین رو گفت، اینا دیگه دلشون سوخت، گفتن احتمالاً همین شیطانی که داره بچه ما رو میکشه، اسم بچه رو عبدالحارث گذاشتن. و این همون آیه است که خدا میگه جعل له و شرکا افیما آتاهما. بعدش هم میگه سند صحیح هم داریم که بله، آدم و حوا شریک در طاعت قرار دادن، شریک در عبادت قرار ندادن، که فرقی نمیکنه نظر وهابیون هر کدوم باشه، شرک اکبر به حساب میاد و مشرک میشه آدم. خب آدم و حوا مشرک شدن. آقایین وهابی بگن محمد ابن عبدالوهاب گفته من این روایت رو قبول ندارم، اصلا در کتابش این آورده بگه مردم این کار رو انجام ندید، مثل آدم و حوا نباشید، اون وقت این قضیه اونقدر خنده داره که آقای محمد ابن صالح العثیمین هم در کتاب القول المفید علی کتاب توحید اومده این رد میکنه، میگه اینو محمد ابن عبدالوهاب آورده، فاشرک آدم و حوا بالله اینو گفته، و هذا تفسیر منطبق على المروی عن ابن عباس، این از سیرت ابن عباس نقشه مطابقت داره، ولی ما بیان میکنیم که این هم ضعیف هم باطل. چطور ضعیفه و باطل؟ میاد مطرح میکنه، میگه اولا این آیه تفسیرش اونطوری که شما آیه محمد ابن عبدالوهاب آوردی نیستش، ثانیاً سند صحیحی بر آن چه آوردیم از پیغمبر نداریم. ابن حزم هم گفته این روایت خرافی و جعلی است. یعنی آقای محمد ابن عبدالوهاب برای یاد دادن توحید به مردم چیکار کرده؟ از خرافات استفاده کرده. حالا واقعا شیعه خرافه پرستن یا محمد ابن عبدالوهاب؟ میخواد توحید به مردم یاد بده، خرافه بهشون یاد میده.
قصه میسرایه. بله.
اونم نه خرافات عادی، خرافاتی که خود علمای اهل سنت چند قرن گفتن جعلی است. دوم جوابهایی میده، این جواب پنجم خیلی قشنگه، در وجه پنجم میگه این قصه درش اومده که شیطان اومد پیششون گفت من همون کسی هستم که شما رو از بهشت بیرون کردم. یعنی چی؟ یعنی آدم، حوا، من همون کسی هم که شما رو یه بار گول زدم، دوباره میخوام گولتون بزنم. معنی داره؟ کسی که میخواد گول بزنه اینطوری حرف میزنه؟ اصلا این خنددار نیست این؟ آخه این محمد ابن عبدالوهاب عقل نداشت اینو بفهمه؟ دوم میاد میگه که من برای او شاخ بزرگ قرار میدم. خب مگر خلقت کار خدا نیست؟ نه، شیطان میگه من اینجا شاخ خلق میکنم،
تصرفم میکنه،
تصرفم در چیزی که در شکم انسان هست، با اینکه خدا میگه من در رحم ها رو خلق میکنم، شیطان تصرف میکنه درش. خیلی جالب شد. پس آدم و حوا نه فقط شرک در عبادت داشتن، شرک در ربوبیت هم
داشتن. نعوذ بالله،
دیگه شرک کامل شد. و هازا شرکن فر ربوبیه لانه لا خالق الا الله. ثانیاً مگه دفعه اول که این حرف رو زد تونست عمل کنه؟ آدم دفعه اول این حرف رو گفت، خب نتونست این کار کنه. اقلا مرده به دنیا میومد، با شاخ به دنیا میومد، شاخ نداشت بچه‌شون که مرده به دنیا میومد. دفعه دوم، دفعه سوم، و بعدش هم میگه فتعالی الله اما یشرکون، جمع آورده، رفتی به آدم و حوا نداره. و بعد چند دلیل دیگه هم میاره که آقا این به اصطلاح خنده داره و انبیا معصوم از شرک هستن به اجماع علما، البته علمای غیر محمد بن عبدالوهاب. یعنی محمد بن عبدالوهاب برای اثبات توحید به روایتی استدلال کرده که به اجماع اهل سنت مخالف عقیده اونهاست. اصلا پیغمبر نمیدونه یعنی چی، نه توحید ربوبیت میفهمه یعنی چی، چون اگر واقعا شیطان میتونست خلق کنه میگفت چی؟
تصرف کنه، بله.
اون وقت میگه این شرک در چیه؟
عبادت.
شرک در طاعته، نه شرک در عبادته. بله. شرک در طاعت. و حالا که این شرک در طاعت نیست، تصریح علمای اصلا شرک در ربوبیته. هنوز فرق بین شرک در طاعت و ربوبیت رو آقای محمد بن عبدالوهاب نفهمیده. ثانیاً برای توحید خرافه به مردم القا میکنه این آقای محمد بن عبدالوهاب.
آقای ابوالقاسمی، یه سوالی شاید تو ذهن بینندگان عزیزم شکل گرفته باشه. من روی کتابهای آقای محمد بن عبدالوهاب میبینم زده شیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب. چقدر این بنده خدا سواد داشته؟ با توجه به این مسائلی که آدم میبینه بعضی وقتا شک میکنه که اصلا این سوادش در چه حدی بوده که آمده یه نظریه پرداز شده برای اینها.
اونی که باز در کتب اهل سنت نقل کردن، در کتب تراجم و تاریخ اهل سنت، این آقا هر جا میرفت استادش ازش شاکی بوده، چون درس نمیخوند. تو همون کتاب به اصطلاح طبقات الحنابله ما آوردیم که میگه این اهل درس نبود. هر جا میرفت فقط آشوب برپا میکرد، سر و صدا و ادعا. و جالب اینجاست، رفت در منطقه عیینه، در تاریخ نقل شده، یه 15 نفر دور خودش جمع کرد، کل مردم مخالفش، این 15 نفر طرفدارش. همه شهرها معمولا وهابی همین وضعیت دارن، 15 تا دیوانه دور خودشون جمع میکنن، با این دیوانه ها آشوب شهر ها میندازن. یعنی یه دیوانه سنگش ها میندازه 1000 تا عاقل نمیتونن در بیارن. اینا دول دیوانه ها هستن. به قول آقای ذهبی در موردش، ابن تیمیه میگه و هل معظم اتباعک الا العقید، بیشتر طرفدار ابن تیمیه آدمای چی هستن؟ دیوانه‌های زنجیری هستن. خب محمد بن عبدالوهاب اصلا کتابشو ترخیص کرده، لازم هم بوده برای دیوانه‌های زنجیری این کارو بکنه. آقای محمد بن عبدالوهاب گفت بیاین بریم این قبری که در اینجاست، قبر آقای زید بن خطاب داداش خلیفه دوم، خراب کنیم. این شرکه، ریختن خراب کردن. خراب کردن، حاکم اون منطقه و علما فتوای تکفیرش صادر کردن. رفت به منطقه درعیه، شب نیمه شب تا فهمید اینطوره، بقیه رو ول کرد، بقیه رو ریختن کشتن. این آقا در رفت، من جانم خیلی مهمتر از بقیه است، این نظریات توحیدی باید گزارش بده کنه. رفت درعیه، در درعیه چه کسی رو دید؟ آقای محمد ابن سعود. او کیست؟ در کتب نسب خود آل سعود گفتن نسب ما به یهود خیبر میرسه. چیکار کردی؟ من زدم قبر داداش خلیفه دومو خراب کردم، مردم میخوام بکشن. عجب چه کار خوبی کردی، اونی که میخواستم پیدا کردم. و شروع کردم به ترویج نظریات خودش، به زور قتل، به زور شمشیر و کشتار. و اینم وضعیت که الان ما مشاهده میکنیم. یعنی بحث علمی نداشته، اون چیز بوده، بحث فقط کشتار بوده. البته بله. من یک تصریح به این قضیه هم در کتب اهل سنت دارم که تصریح کردن هر کسی که محمد ابن عبدالوهاب بر ضد محمد ابن عبدالوهاب ردیه می نوشت و اون نمی توانست جوابش رو بده، یه شخصی رو می فرستاد تا او رو ترور بکنه. در ادامه همون متن حالا اگر من عبارتش رو بعد بگم چون شما گفتین دیگه بله
چون واقعا سوالی است که پیش میاد وقتی این قضیه منطق
بله کتاب السهب الوابل علی ضرائح الحنابل هم کتابی که گفتیم
بله
میاد در صفحه 276 میاد میگه فانه محمد ابن عبدالوهاب این چنین بود که اگر کسی با او مخالفت میکرد و جوابیه مینوشت و محمد ابن عبدالوهاب نمیتونست علنن بگوشدش کسی رو میفرستاد که در خونش یا در بازار که جمعیت شلوغه ترورش کنن. جوابیه محمد ابن عبدالوهاب این چنین بود.
خب دقیقا مثل پیروانش دیگه.
بله لقولهی به تکفیر من خالفه و استحلالهی قدله. هر کی مخالف من باشه چیه؟ به اصطلاح کافره و خونش حلاله. و یه میگه یک دیوانهی هم در شهر بود. هر کسی میخواست ترور کنه یه شمشیر دسته میداد گفت یه پولی همش برو فلانیو ترور کن. این دیوانه هم حالا که افشن وقتی نونش تو روغن بود دیگه همشه میرفت ترور میکرد یه شمازین فراری دوباره بر میگرد که اونها دیوانه است یه دیگه میدادن قضیه فیصل پیدا میکرد. این روش آقای محمد ابن عبدالوهاب بود.
بسیار خوب استاد ابوالقاسمی، متشکرم از شما. من فکر میکنم برای بخش ابتدایی برنامه کفایت میکنه. حالا در صحبت با بینندگان عزیز هم باز استاد ابوالقاسمی نکات دیگری رو خدمت شما خواهند گفت از این شخصیت، اما شاید خیلی از کسانی که پای گیرنده خودشون نشستند و امشب برنامه قضاوت با شما رو میبینند در ذهن مبارکشون الان این نقش بسته باشه که یه شخصیتی اینقدر حقیر و شخصی که واقعا نکات و نظریاتی داره که با عقل یک انسان با دو تا چهار تای منطقی اصلا جور در نمیآید، چه ارزشی داره که ما یک برنامه در شبکه جهانی ولایت رو به نام اون بگذاریم و در رابطه با اون صحبت کنیم؟ ببینید از یک جهت شما درست می فرمایید. اینقدر این شخصیت حقیر بوده و اینقدر این شخصیت واقعا چهره مخدوش و بدی داشته که امروز شما نگاه می کنید کسانی که پیرو به این شخصیت هستن همون نظرات این شخصیت رو دیکته شده و دارن جلو میبرند و همینطور که استاد ابوالقاسمی هم گفتن اگر کسی هم برخلافشون باشه حتما کافر و باید ترور بشه، خودشون هم از نام این شخص فراری هستن. وقتی ما بهشون میگیم وهابی خودشون هم میان میگن وهابی کجاست؟ کی وهابیه؟ شما ببینید برخی از کسانی که میان روی خط همین شبکه جهانی ولایت و کاملا عقاید وهابی دارند، وقتی ما بهشون میگیم آقا شما وهابی هستید میگه نه وهابی کیه؟ یعنی اینقدر این شخصیت مذمومه که از نامش هم فراری هستند و حاضر نیستند به اونها حتی وهابی گفته بشه. حالا بیاین مثلا به ما بگن علوی، ما با افتخار میگیم بله ما علوی هستیم. بیان به ما بگن شیعه هستید، بیان به اهل سنت بگن شما اهل سنت پیامبر هستید، خب افتخار میکنه. ولی چه شده که این شخصیت اینقدر مذموم هست که خودشون هم فراری هستن و حالا جالب اینه که بعد هم برای تطهیر کردن خودشون میان میگن چرا به ما میگید وهابی؟ اگر ما پیرو محمد ابن عبدالوهاب هم هستیم به ما بگید محمدی. من یه سوالی دارم از این بزرگوارانی که این رو میگن، ما احترام میذاریم بهشون میگیم بزرگوار. جناب آقایون وهابی، صدام حسین اسمش حسینه، اگر به پیروانش بگن حسینی اینها تطهیر میشند؟ اگر یه فردی رو به یه نام دیگری بنامند آیا اون باعث تطهیرش میشه؟ شما برید دنبال این که چرا دنبال روی شخصیتی هستید که حتی از اسم اون هم فراری هستید. سری به اتاق فرمان بزنیم، بر میگردیم، با شما دوستان عزیز خواهیم بود و صدای گرم شما در رابطه با شخصیت محمد ابن عبدالوهاب.
عجل الله فرجك، عجل الله، عجل الله فرجك، عجل الله. حياتي خلصتها بانتظارك، ظلام ومنتظر يطلع نهارك، يا غايب يا وقت ترجع لدارك، بجيت انا وبجيت صار على ثارك، سيفك ينادي لك عجل الله، عجل الله فرجك، عجل الله، عجل الله فرجك، عجل الله. يا غايب لو تجي وتنظر دمعنا،
وحقك يكسر الخاطر وضعنا بدينا لجيتك نشعل شمعنا بجينا عليك والجامد سمعنا يا حبيبي اش اخرك عجل الله
عجل الله فرجك عجل الله عجل الله فرجك عجل الله
تجيني الغبت عن عيني امتى دعاء الندب ابدا ما تركته يا غايب والصبر وياك اخذته ترى النوم بغيابك ما عرفته عالفراق شبرك عجل الله
عجل الله فرجك عجل الله عجل الله فرجك عجل الله
ايه عذولي لازلت اسمع كلامه يقل لي ما يجو يشهر حسامه دعيت الله ترد لي انا بسلامه حسبنا الشمع علامه ويا علامه يا علامه تأملك عجل الله
عجل الله فرجك عجل الله عجل الله فرجك عجل الله
ايه تجين ومن تجين تشوف حالي جريح وجلج مجروح الليالي وحقك ما غبت دوم على بالي تعال خل اسولف لك يا غالي بالحسين توسلك عجل الله يا
يا عجل الله فرجك عجل الله عجل الله فرجك عجل الله
خب ممنون و متشکریم از شما بینندگان عزیز و ارجمند همراهان همیشگی شبکه جهانی ولایت شیعیان گرامی عزیزان اهل سنت و اون کسانی که افتخار میدهند به ما و افتخار ما به شماست در اصل در شبکه جهانی ولایت که خدمتگزار شما هستیم اما در بخش دوم برنامه که انشالله ما با صدای گرم شما بینندگان عزیز و ارجمند همراه خواهیم بود و شما روی خط خواهید آمد صحبت خواهید کرد مثل همیشه من چند تذکر رو محضرتون عرض می کنم البته اینها فقط از باب تذکر هست ما می دانیم که تمامی عزیزان بیننده چه شیعیان چه عزیزان اهل سنت متخلق به اخلاق محمدی و اخلاق علوی هستند و مسلماً در سخنان ارزشمند خودشون اخلاق اسلامی رو کاملا رعایت میکنن اما از باب تذکر عرض میکنم که عنایت داشته باشید اگر حس میکنید حتی کلامی باعث رنجش دیگر عزیزان در مذاهب دیگه یا در ادیان دیگه میشود در صحبت خودتون نداشته باشید سعی کنید با نهایت احترام و اما در با منطق کامل انشاءالله صحبتهای خودتون رو بفرمایید مثل همیشه 2-3 دقیقه ما به شما وقت خواهیم داد 3 دقیقه اول در رابطه با فقط موضوع برنامه عنایت می‌فرمایید و صحبت می‌کنید و 3 دقیقه دوم تریبون آزاد هست هر موضوع هر نکته هر سوال یا هر شبهه‌ای که دارید مطرح می‌فرمایید انشاءالله با شما هم صحبت خواهیم شد و قضاوت رو هم مثل همیشه به بینندگان عزیز و ارجمند واگذار خواهیم کرد اما دوستان اتاق فرمان اگر که تلفن‌ها رو به بنده اعلام بفرمایند تا زمانی که تلفن‌ها رو دوستان به بنده اعلام می‌کنن بله بسیار خوب جناب احمد آقا از دماوند از عزیزان اهل سنت و بله جناب آقا پارسا از شیعیان گرامی پشت خط هستند من عرض سلام و ادب و احترام دارم به برادر عزیزم احمد آقا
الو سلام علیکم
حال شما خوبه ان شاء الله
شب عزت عالی آقای ابوالقاسمی بخیر
وقت شما هم بخیر باشه ممنون از اینکه با شبکه خودتون تماس گرفتید روی خط باشید برمیگردیم محضر شما جناب آقا پارسا محضر شما هم عرض سلام و ادب دارم
عرض سلام و درود دارم خدمت شما مجری محترم جناب آقای کیانی و کارشناس محترم برنامه جناب آقای ابوالقاسمی و همچنین برادر عزیزمون برادر التسنن احمد آقای عزیز و همه همکاران شبکه ولایت
بسیار ممنونم آقا پارسا شما هم ممنونیم از اینکه با شبکه خودتون تماس گرفتید روی خط باشید ما برمیگردیم محضر شما خب احمد آقای بزرگوار، شما از ابتدای برنامه بیننده برنامه قضاوت با شما بودید؟
نه متاسفانه دیتر رسیدم ارباب محترم.
خب استاد ابوالقاسمی در رابطه با نظریات محمد ابن عبدالوهاب صحبت کردن، میخوام ببینم شما شنیدید سخنان رو یا خیر؟
یه مقدارش یه چند دقیقه حدود 14 دقیقه ایشو متوجه شدم.
ببینید من خیلی کوتاه محضر شما عرض میکنم چند جمله از سخنان استاد ابوالقاسمی رو. محمد ابن عبدالوهاب میدونید خب شخصیتی است که ادعی که خودشون رو اهل سنت می نامند، البته ما اونها رو اهل سنت نمی دونیم، جدای از شما بزرگواران می دونیم، پیرو به راه و طریق این فرد هستند. نکاتی رو داره مانند سخنانی مثل این که حضرت آدم و حوا رو مشرک دونسته در کتب خودش، صحابه رو قسمشون رو کافر دونسته، هر چه غیر خدا پرستیده بشه رو طاغوت دونسته، و نکات دیگری که استاد ابوالقاسمی برخلاف عقاید اهل سنت محضر بینندگان عزیز عرض کردند و فرمودند. اما من از شما برادر عزیز و بزرگوارم به عنوان اولین بخش سوال این رو میپرسم، آیا شما محمد ابن عبدالوهاب رو قبول دارید و اون رو یکی از علمای اهل سنت میدانید یا خیر؟
استاد بزرگوار، ما آقای محمد عبدالوهاب به عنوان یه آدمی که پیرو یا مذهب جدیدی آورده باشه، مذهبی که برفت بنده مثل مذهب شافعی، حنفی، حنبلی، مالکی پیروی داشته باشه، نه اصلا وجود نداره.
بله.
به عنوان یه عالم، یه عالمی که تو این عالم اسلامی وجود دارن، به عنوان یه عالم و یه نظر پرداز همه قبولش دارن.
یعنی شما نظریات جناب محمد ابن عبدالوهاب رو قبول دارید؟
من شاید باورتون نشه، من گاهی تو سایت شاید کتاباشو، ولی از نزدیک به بشینم کتابشو بخونم نتونستم، و این امشب هم به خاطر این مزاحم شما شدم، می‌خواستم راجع به همین قضیه از آقای ابوالقاسمی یه سوالی بپرسم.
بزرگوارید، پس من اینطور سخنان شما برادر بزرگوارم رو جمع‌بندی میکنم که شما نام محمد ابن عبدالوهاب رو شنیدید که گفته شده برای شما یکی از علما و نظریه پردازان بوده، ولی خود شما پیرامون این شخصیت تحقیقی رو نداشتید، درسته؟
نه خیر، فقط من میخواستم یه سوالی از آقای ابوالقاسمی
بفرمایید.
زمانی که بنده یا هر شخص دیگری یا هر عالمی دیگری، دو تا عالم در یه مجلس در یه منطقه یه نظریه دارن، یه کتابی رو می‌نویسن.
بله.
سالهای تا من شاید با حدود 5-6 ماه من در تهران در جای دیگه گشتم، کتابی که واقعا به طور دقیق نوشته شده باشه، ردیه بر کتاب محمد عبدالوهاب پیدا نکردم.
بله.
شما یه کتابی که نوشته شده باشه، تونسته باشه ردیه بر کتاب محمد عبدالوهاب،
یعنی نظرات باشه. محمد ابن عبدالوهاب رو رد کرده باشه
به ما معرفی کنید. برفت نه اینکه هر کی بنده هم میتونم برفت آیا رو قاسمی بشینه تا غروب صحبت کنه، بنده هم بشینم 4 روز بر علیه اون صحبت کنم به طور دقیق تفت آیت قرآن، چیزی که تونسته باشه به طور قطع 10 تا 15 تا عالم یا اهل سنت یا تشیع حرفشو قبول کرده باشن. کتاب ردیه بر
کتاب نوشته باشن. بسیار خوب، قبول. شما نکاتتون رو فرمودید، کاملا معلومه.
سوال کردم متاسفانه گفتن نه نتونستم بنویسم.
بسیار خوب، من حالا یه نکته ای از شما سوال میکنم، بعد استاد ابوالقاسمی به شما پاسخ خواهند داد. فرض کنیم که هیچ کس هم روی نظریات محمد ابن عبدالوهاب کتابی رو ننوشته باشه، آیا شما به عنوان یک انسان عاقل، به عنوان یک انسانی که دارای فهم و شعور و درک و دانش هستید، اگر محمد ابن عبدالوهاب بیاد به شما بگه حضرت آدم و حوا مشرک شدند، آیا شما این کلام رو میپذیرید یا نمیپذیرید؟
استاد بزرگوار، این کلام یعنی متاسفانه من دیشبم یه قضیه رو از آقای ابوالقاسمی دیدم، یه موضوعی رو قبلا هم یک بار دیگه یه حدیثی رو به این بزرگوار گوش داد که من
پای برنامه های شما هستم پر با قرص. خب
بزرگوارید،
یعنی نه تنها برنامه های شما، برنامه های دینی هر شبکه رو کامل دیگه کاری ندارم. شبا پای شبکه های دینی هستم، پای دیگری نیستم.
انشالله که موفق باشید. بله
سلامت باشید. ولی آقای ابوالقاسمی متاسفانه راجب حدیثی بود راجب زن حضرت ابراهیم قطع گوری چیزایی که به نفع خودش بود صحبت کرد، به زنگ زدم متاسفانه زیر بار نرفت. دیشبم راجب مادر مؤمنان حضرت عایشه فرمود پیغمبر به شک کرده بود. بله شک کرده بود، چون پیغمبر غیب نداشت، جای خدا ننشسته. اصحاب با سه نفر، دو نفر یا سه نفر تا اون جایی که تونستم تحقیق کنم، سه نفر به عنوان اصحاب بودن به میان مردم، توبه هم کردن. آقابت بعضی این الان رسانه های غربی هستن بمبای چی رو مردم میفرستن تبلیغاتی و اونا هم این کار کردن. بله خود خانوادش هم به شک کرده بود.
خب حالا اینایی که فرمودید قبول
آیاتی از زمانی که آیاتی از طرف خدا خب
بله
واسه پیغمبر نازل شد، خاکی عایشه رو ثابت کرد. آیا قد و گریز کردن اینجور احادیث قبول کرد؟ تبلیغ چی کردن و مطرح کردن؟
من میخواستم به شما بگم اینو بذارید بخش بعدی صحبت ها مطرح بفرمایید که بیشتر بتونیم دربارش صحبت بکنیم. البته در صحبت های شما یه نکته هم در صحبتتون بود که پیامبر عالم به غیب ظاهرا نیستن. بله این عقیده هم شما داری؟
علم خدایی نیستن پیغمبر.
اگر یعنی شما با آیات قرآن هم اگر که قرآن بگه که پیامبر عالم به غیب هستن مشکل داری؟
من غیب نمیدونم.
خب اون برای امور شخصی است. آیا پیامبر جای دیگه هم علم غیب نداشتن؟
بجز وحی الهی پیغمبر چیزی دیگه نمیدونه.
بسیار خب، پس اجازه بفرمایید ما بخش اول صحبت‌های شما رو شنیدیم. استاد ابوالقاسمی به سخنان شما پاسخ میدن. در بخش دوم باز ما به شما 3 دقیقه فرصت خواهیم داد. از شما متشکرم. استاد ابوالقاسمی بفرمایید.
خب آقا من چند تا از سوال از شما دارم. منده دیشب قطع و برید کردم یا گفتم پیغمبر طبق روایاتی که وهابیون بهش استدلال میکنن با عایشه شک کرده؟ من چی گفتم؟
پیغمبر بله چیزی که قرآن به صراحت گفته.
یه لحظه یه لحظه یه لحظه
اجازه
بفرمایید. در قرآن اومده پیغمبر به زن شک کرد؟
نه خیر.
خب یک کلمه یک کلمه دو تا پس یک کلمه یک کلمه یک کلمه یک کلمه آقا پارسا آقا احمد صبر کن یکم. پس در قرآن نیومده. بنده دیشب گفتم در روایات آمده پیغمبر به عایشه شک کرد، درسته؟ اینو گفتم یا خیر؟
بله درسته.
خب شما هم همین رو الان تایید کردی، درسته؟
درسته.
پس من چی رو قطع و برید کردم؟
میدونی چی رو قطع و برید کردی؟ آیا ابوالقاسمی یه جور تو احادیث رو میخونید، خب یه جور احادیث رو به مردم تا معنیش و یه کلمه ای که آقا چیزی که تو این حدیث مشخصه واسه همه، یعنی اینو به همه میرسونه.
من ده دیشب پس بگو یه لحظه آقا احمد آقا احمد یه لحظه آقا احمد پس من از شما تقاضا میکنم لفظ خودتون اصلاح کنید. بنده پس قطع و برید نکردم، میگه شما داری مغالطه میکنی. حرف عوض شد.
مغالطه نیست آقای ابوالقاسمی. من میگم
قطع و برید که نیستش، مغالطه نیستش. پس من چیکار دارم میکنم؟
احمد آقای گل ببینید من خواهشم این هست، ببینید شما وقتی یک نکته ای رو دارید میفرمایید باید بر حرف خودتون ادله ای رو هم داشته باشید که اقامت
اجازه ندارد من صحبت رو متوقف.
ببینید الان شما یه 6 دقیقه ابتدا صحبت کردید. آقای ابوالقاسم الان شما چند سال دارن از شما میکنن، میگن من قطع و برید کردم، شما خودتون قبول کردید که نه. حالا من نکته ای که دارم محضر شما این هست، شما یه سوال ابتدا کردید که کتاب رد بر نظرات محمد ابن عبدالوهاب میخوان که آقای ابوالقاسمی توضیح میدن، ولی این سوال از شما دارم، شما بالاخره پاسخ سوال من رو ندادید. من حالا میگم شما مغالطه کردید، شما جواب بفرمایید. محمد ابن عبدالوهاب به صورت علنی در کتاب خودش، کتاب رو هم ما نشون دادیم الان، دیگه قطع و گریزی هم نداره، کلام خود محمد ابن عبدالوهابه که حضرت آدم و حوا رو مشرک میداند. شما بفرمایید به عنوان یک از اهل سنت میپذیرید حضرت آدم مشرک باشد یا خیر؟
آره استاد بزرگوار، شرک حد و اندازه‌ای داره. خب
پس میتونه پیامبر خدا هم مشرک باشه؟ بله
نگاه کن شرک حد و حسابی داره، پیغمبر خدا نمیتونه
همون یک کمش همون حد کم حد اقلیش رو میتونه داشته باشه.
بنده یعنی حتی اگه بعضی در بعضی جاها رسیده اگه به آدم مسلمانی میرسی سلام نکردی از تو بزرگ که باشه شرکه.
آقای احمد آقا، آقای محمد ابن عبدالوهاب روایتی میآورد، محمد ابن عبدالوهاب روایتی میآورد که حضرت آدم دوچار شرک در ربوبیت شده. حالا این که سلام کرد یا نکرد بذارید کنار، یک کلمه بله دوست عزیز یا خیر، آیا شما می توانید قبول کنید که آنچه در کتاب محمد ابن عبدالوهاب آمده است که حضرت آدم دچار شرک در ربوبیت شد درسته یا خیر؟ بله یا خیر کدوم شد؟
آیا القاسمی میتونم یه جوابی به شما بدم؟
بله یا خیر دیگه، بله ما وقت شما میدیم بفرمایید.
نه اجازه بده
بله من تو بفرمایید نه. شما نمیخواید تفسیر کنید،
شما نمیخواید بگید که با آدم مشرک بود یا نبود.
راجع به این روایت چیزی نمیدونم، بذارید برنامه دیگه 100% بهت زنگ میزنم.
بسیار خوب. بسیار خوب. خب
شما یه لحظه، پس شما احتمال میدید که آدم شرک اکبر مرتکب شده باشه، درسته؟ احتمالش
من یعنی چیزی رو از زبون هیچ کسی قبول نمیکنم تا خودم با چش خودم ببینم.
به زبان کار ندارم، سوال بنده این بود شما میتوانید یه لحظه احمد آقا اصلا من طرف محمد بن عبدالوهاب هیچ نگفته، سوال بنده از شما اینه، آیا می توانید قبول کنید که حضرت آدم دچار شرک در ربوبیت شده باشه،
یعنی برای خدا شریک قائل شده باشه؟
می توانید قبول کنید؟
والا چی ارز کنم، من میگم چیزی که راجع بهش نمیدونم نمیتونم نظر.
بسیار خوب، ما بیش از این اصرار نمی کنیم. اجازه بفرمایید استاد ابوالقاسمی، در رد نظرات محمد ابن عبدالوهاب کسی کتابی ننویشته؟
کتاب من فضائح کتاب توحید، آبروریزی های کتاب توحید رو یک عالم سنی نوشته، شیعه هم این رو ننوشته. من فضائح کتاب توحید لشیخ محمد ابن عبدالوهاب، عالم سنی این کتاب رو نوشته، آقای حسن بن علی از سقاف. این یک. دوم، هیچ کس بر ضد محمد ابن عبدالوهاب کتاب ننوشته؟ بابا خود علمای سنی میگن اولین کسی که کتاب بر ضد او نوشت سلیمان برادرش
داداش خودش بود
و در کتاب جز آیه و روایات اهل سنت نیاورده. نمیفهم شما اون مشاورتون چه کسی است که این همه حقایق تاریخی و واضحات رو منکر میشه. از زمان خودش برادرش اولین کتاب رو بر ضد او نوشته با آیه و روایت. بر ضد کتاب توحید هم دقیقاً کتاب دارن. ما نمی‌دونیم که حالا شاید اینا کتاب به حساب نمیاد به نظر و آقایون عزیز.
بسیار خوب، احمد آقا پشت خط باشید، ما یه بخش دیگه هم محضر شما کوتاه خواهیم بود، اما آقا پارسای عزیز عذر میخوام زیادم پشت خط ماندید، ما محضر شما هستیم. 3 دقیقه اول برنامه در رابطه با موضوع برنامه، آیا محمد بن عبدالوهاب رو جزو عزیزان اهل سنت میدونید و علمای اهل سنت، یا اینکه اون رو اهل بدعت گذاری بر ضد اسلام و مسلمین میدونید؟
مجددا عرض سلام و درود دارم خدمت شما جناب آقای کیانی و جناب آقای ابوالقاسم کارشناس محترم برنامه‌تون. جناب آقای کیانی، من یه ابتداعا یه مطلب خدمت این برادر عزیزمون جناب احمد آقا عرض بکنم. ایشون بره یه کتابی هست به نام خاطرات مستر همسر انگلیسی، این کتابو بخونه، 328 صفحه بیشتر نیست. اگر واقعا لج و لجاجتی وجود ندارد، اگر خود بینی و بین الله برای خدا حرف میزنیم و بنده خدا هستیم، برین کتاب 128 صفحه خاطرات مصر همسر انگلیسی رو بخونه، ببین چگونه عنوان میکنه. حالا در مورد آقای محمد عبدالوهاب، اصلا اهل بدعت که چه عرض کنم، متاسفانه ایشون خرافه گوست.
بله.
الان وقتی نگاه میکنیم در کشور، همین الان در کشور عربستان وقتی میریم، این چیزی بود که بنده به یکی از دستان برادران عزیزمون اهل شیعه که رفتن در مکه، میگفت زمانی که من رفتم گفتم میخوام چفیم و دور خانه دور تو مسجد النبی با قبر پیامبر تبرک بکنم، ایشون گفت که لا لا شرک، اجازه نداد و برو. وقتی گفتم اجازه میدی لااقل با قبر حضرت عمر تبرکش کنن. یواش گفت بفرما. زمانی که من رفتم با قبر پیامبر تبرکش، ایشون با به حساب من همون چیزی که دستشون بود دنبال من گذاشتن. حتی بدعت هنوزم که هنوز در بین عربستانی ها وجود داره. شما الان نگاه کنید، من چند تا حدیث از معجم الکبیر جلد 11 صفحه 63 میگه ابن عباس از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نفر کرده هیچ درختی در بهشت نیست جز این که بر هر ورقه اون نوشته لا اله الا الله ابوبکر صدیق عمر الفاروق و ما عثمان ذوالنورین. حالا شما به همین یه قضیه نگاه کنید، با عقل ما بخوایم مرتبطش نیست. آخه بعد از حد اقلش پیامبر نمیتونه بعد از این قضیه برتر باشه که اولین مرحله اسم به حساب پیامبر بیاد. حالا جالبتر اینجاست، خود آقای زهدی این قضیه رو رد میکنه. طبرانی در میزان الاعتدال جلد 2 صفحه 633 این قضیه رو ردش میکنه. حالا در مورد آقای محمد عبدالوهاب که اینقدر باد به قبقبش افتاد و این کار به اینجا کشید، در همون کتاب خاطرات مستر همتر انگلیسی ما میخوام اومده که یه روزی همین مستر همتر انگلیسی گفت جناب شیخ، من شما را پیامبر را در خواب دیدم. گفت با توجه به اینکه دز و آز در مورد محمد عبدالوهاب یه صحبت هایی کرده، سلام منو به محمد عبدالوهاب برسون و بگو بعد از من تو خلیفه هستی، بعد از من تو همه کار هستی. در صفحه 64 همین کتاب آقای احمد آقای عزیز اینو بخون، این شونه باز به قبقه شد. من نمیخوام بگم بدعت گذار، بلکه شما خرافه گوست و تحت هیچ شرایطی گفته های آقای محمد عبدالوهاب اصلا با عقل جور ندن میاد. من وقت برنامه خیلی کمه، بخوام بیشتر عنوان
ممنونم بودم. سرقه اول تمام شد، اجازه بدید سرقه دوم باز محضر شما برمیگردیم و سخنان ارزشمند شما رو میشنویم. نکته ای که من محضر بینندگان عزیز و ارجمند عرض بکنم این هست که عنایت بفرمایید، ما خواهشمون هم از عزیزان اهل سنت هم از شیعیان گرامی این هست که وقتی که مطلبی رو تشریف میارن روی خط ارائه میکنن، به هر حال به نمایندگی از قشری دارن روی خط میان. اون عزیزی که به عنوان اهل سنت میاد به نمایندگی از اهل سنت میاد و اون عزیزی که از شیعیان میاد به نمایندگی از شیعیان میاد. پس خواهش میکنم که بزرگواری بفرمایید مطالب دستبندی شده با مدرک، با سند، با ادله نقلی و منطقی و ادله عقلی انشالله ارائه بفرمایید تا این نمایندگی شما برای همه معنا پیدا بکنه و قضاوت برای مردم زمینش فراهم بشه. خب استاد ابوالقاسمی اگر نکته‌ای داری شما بفرمایید تا بخش دوم صحبت ها رو داشته باشیم.
راجع به اصطلاح آقای محمد بن عبدالوهاب کسی بر ضد او کتاب نوشته یا خیلی که جواب دادیم و بحث حضرت به اصطلاح آدم رو که جون باز گفتم بعد فکر کنن که آیا ممکنه از حرف آدم دچار شرک اکبر
بشه. ان شاء الله فکر می‌کنن.
البته ما امیدوارم، تقاضا میکنم که اون اسم کلمه اهل سنت رو بردارن، هیچی هم ننویسن، چون جسارت به ازان اهل سنت ممکنه بشه ناراحت بشن. به این علت که ما آوردیم حتی آقای ابن عثیمین وهابی میگه اجماع مسلمانان است که هیچ پیامبری مشرک نمیشود. خب ایشون پس تا الان با اجماع اهل سنت مخالفت دارن. و مطلب بعدی، اون زمانی که استاد ما آیت الله دکتر حسین قزوینی راجع به دختران بلوچ گفتن که ما اهل سنت را غیور میدانیم، دختران بلوچ نبود، دختران استان بود، گفتن ما راجع به دختران این استان احساس خطر میکنیم، هیچ اتفاقی هم نیفتاده، یه خبری نقل شده، سر و صدا بلند کردن که بله ممکن نیست دختر بلوچ این کاری انجام بده. سوال ما اینه چرا؟ چون میگن ما میشناسیم اینها رو، میدانیم چطور هستن. اما سوال ما اینه آیا پیامبر همسر خودش رو نمیشناخت که بهش شک کرد؟ زبانم لال، اصلا بحث علم غیب و اینها نیست. فرض میگه پیغمبر علم غیب نداره، شما که علم غیب نداری آیا دختر و همسر خودت رو نمیشناسی؟ یه نفری از سر کوه پاشه بیاد بگه آقا همسر آقای فلانی در فلانجا فلان کارو کرده، میگه آقا من زنمو میشناسم، کاری به علم غیب و غیر علم غیب نداره. این که ما بگیم پیغمبر به همسر شک کرده یعنی قبلا از اون چیزی دیده، زبانم لال. و چه این حرفی چی اصلا نمیزنه، نه به علم غیب کار داریم نه غیر علم غیب. از بحث علم غیب رو ما قبلا مفصل جواب دادیم و این حرف که پیغمبر شک کرد یا ابوبکر شک کرد یا مادر عایشه به او شک کردن، اینها در واقع جسارت مستقیم به این همسر پیغمبر است. و ما عرض کردم حالا زفران دارن توجه ندارن، اون کلمه اهل سنت رو بردارن، چون ما هیچ اهل سنتی سراغ نداریم که این چنین جرأت بکنه علنا بر ضد.
من خواستم که اهل سنت رو بر ندارن، شاید این دوست عزیزمون متوجه نبودن که این جزء عقاید اهل سنت هست و شاید در این زمینه اطلاعات کمتری داشتن. حالا احمد آقای عزیز، ما باز هم محضر شما هستیم،
بندم نمیگم
فرصت هم به شما میدیم،
سنی هست بند. اما چون با عقاید آشنا نیستش، این اسم که اونجا باشه از اون افسر ناراحت میشن، میگن ما ناراحت نه گفتم میسن وهابی، نه گفتم چی ننویسن این نباشه اونجا، چون اهل سنت ناراحت میشن، میگن آقا این شخص اومده عقاید ما رو زیر سوال برده و ما این رو دوست نداریم.
بسیار خب، احمد آقای عزیز شما بفرمایید، ما باز هم چند دقیقه به شما فرصت میدیم، ولی کوتاه جمع‌بندی بفرمایید، اگر نکته آخری دارید ما شنونده هستیم.
جان با عرض سلام دوباره خدمت شما آقای پارسا. آقای پارسا من یه نصیحتی دوستانه برات دارم.
بفرمایید.
کسایی که به مکه مکرمه تشریف بردن، به مدینه منوره تشریف بردن، میدونن قبر پیامبر صلی الله علیه و سلم از دو لایه محافظ داره، به هیچ عنوان از هیچ جایی دری به عنوان در ورودی وجود نداره. دروغ بهت گفتن، اینو مسلم و درست دارم بهت میگم. هر کسی میتونه برعکس اینو ثابت کنه، شرط باشه من از دین اسلام خارج بشم. این یکی.
خب یه لحظه همینجا نگه
دارید، یه لحظه ادعا احمد آقا سب کنی بفرمایید.
احمد آقا یکی از بستگان خود بنده فیلم بردار صدا و سیما بود، همراه کاروانی که زمان آقای هاشمی موقع ریاست جمهوری بود برای مدینه رفتن، مسئول زری پیغمبر، کلید داره و هر وقت بخواد در رو باز میکنه و خودش به تنهایی وارد زری میشه و اونجا رو تمیز میکنه. این اولا. ثانیا آقای هاشمی رو هم در رو براش باز کردن ولی ایشون وارد نشد. این فامیل ما خودش فیلم برداره، کنار در وایساده، از داخل فیلم گرفته. ما میتونیم فیلم برای شما بیاریم نشون بدیم، یعنی از داخل ذریع پیغمبر ما فیلم داریم، شما کسی نمیتونه اونجا بره. نه هر چند وقت یه بار هم اونجا در رو باز میکنن و خودش هم وارد میشه و خودش هم تمیز میکنه اونجا رو.
اونجا حتی یعنی آل سعود هم باز نمیشه.
نه آقا جان، هر چند وقت یه بار باز میکنن تمیز میکنن اونجا رو. حالا کارنکب یه لحظه، آقا پارسا، احمد آقا یه مطلب خیلی ساده، رو پرده های داخل زری
با تمیز کردن آسمون تا زمین فرق داره.
احمد آقا یه سوال ساده، اون لایه اول پرده‌ای که داخل همه میتونن ببینن، درسته؟ اگر تمیز نکنن یه خونه باشه، شما یه ما تمیزش نکن تا عنکبوت میبند یا نمیبنده؟
آقای عبدالقادر
یه ابن تا عنکبوت مردم اونجا نمیبینن.
دری که باز کنن مردم بره قبر عمر رو تبرک کنه، نذارن قبر پیغمبر رو تبرک کنه.
حالا این حرف ها رو من اینا نمیدونم، شما گفتید اونجا اصلا در ندارد،
در نداره، اصلا در ورودی نداره که یکی باز کنن یکی بره تو بیاد.
خب من تصویر قفل ذریع پیامبر رو هم داشتم،
حالا اگر پیدا کردم صاحب القاسمه. آیه احمد آقا ببینید، من کاری به این ندارم که این چیزی که این دوست عزیزمون شنیده آیا حقیقت داره حقیقت نداره. ببینید ما بحثمون چیز دیگری است با حضرت عالی. شما به عنوان یک عزیز اهل سنت روی خط آمدید، نکاتی رو مطرح کردید که با عقاید اهل سنت همخوانی نداشت. استاد ابوالقاسمی فرمودن اهل سنت رو از جلوی اسم شما برداریم، من خواهش کردم که اجازه بفرمایند باشه.
اهل سنت من
سوال از شما دارم،
اهل سنت ما رافیل چیو داریم، صوفیه رو داریم،
شما اهل سنت هستید یا نیستید؟
سنت ندارن.
شما خودتون اهل سنت هستید یا نیستید؟
من اهل سنت و اهل صوفیه نیستم.
نه نه، اهل سنتی که هستید اهل سنت وهابی هستید یا اهل سنت واقعی هستید؟
نه خیر، من کسی هم فقط از خدا و پیغمبر و قرآن دستور میگیرم.
بسیار خوب، خدا و پیغمبر و قرآن، خدا و پیغمبر و قرآن بالاخره میتونه انبیاء الهیش مشرک شده باشند؟ شما به عنوان یک اهل سنت میتونید بگید صحابی کافر شدند؟ شما به عنوان یک اهل سنت میتونید بگید هرچه غیر خدا پرستیده بشه طاغوته؟ یعنی حضرت عیسی طاغوته، حضرت علی طاغوته، بالاخره یه سری علی اللهی داریم ما. من میخوام از شما این سوال رو بکنم، ببینید یا قبول کنید اهل سنتید یا این که بفرمایید من وهابی هستم این عقاید رو قبول دارم.
حدی وجود نداره علی الله یا عیسی پرستی یا اینا. مگه حضرت عیسی فرموده منو پرستش کنید؟
اون نگفته چنین چیزی.
منو پرستش کنید، از من مدد
بگیرید. اجازه بدید قضاوت دیگه با بینندگان عزیز و ارجمند باشه، فایده ای نداره ما هرچی عرض کنیم. محضر شما برادر عزیزم عنایت نمیفرمایید. استاد ابوالقاسم
اگر فرمان تصویر رو توصیف کنن، این تصاویر کمتر بیننده ها ممکنه دیده باشن. این تصویر داخل ذریح مطهر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است. این هم پرده ای که معمولا مردم میبینن. این چهار تصویر مربوط به داخل ذریح، آقا میگه هیچ کس نمیتونه وارد بشه. و ذریح مطهر هم دو تا در داره، یکی از درهاش این قفل روشه که هو الحبیب الذی یرجا شفاعته لكل حول من الاحوال مفتاح، و روی این کلید نوشته شده. و متشکرم آقا فرمان، من در دومش رو هم اگر پیدا بکنم. بله، این تصویر باب الوفود و درب دیگری است که در اونجا بوده و الان هم این در رو جلوش چیز گذاشتن بستن.
بسیار خوب، انشالله احمد آقا اگر رفتن مکه برن اون درارم ببینن که دیگه ادعایی نفرماین که متاسفانه با حقیقت تلاقی داشته باشه. و بگذاریم قضاوت با شما بینندگان عزیز. احمد آقا شما رو به خدای بزرگ و توانا می سپارم. میریم سراغ آقا پارسا و کلام آخر ایشون رو در 3 دقیقه می شنویم.
در خدمتون هستیم جناب آقای کیانی عزیز.
بفرمایید.
من باز هم برای تک عزیزانمون چه اهل سنت چه اهل شیعه واقعا آرزوی سردراهی و راه مستقیم رو میکنم.
انشاءالله.
خدا برای این برم.
واقعا
من میخوام یه چیزی خدمت این عزیزمون از عرض کنم.
بفرمایید.
ما بد، ما شیعیان بدیم، یا این که هندوهایی که اشیای مختلف رو به نام خدا میترستن، یا مسیحیانی که عیسی مسیح را شریک خدا قرار میدهند و میترستن، حداقل در خدا شریکیم، در قرآن شریکیم، در پیامبرم شریکیم. اگر به وهابیایی که در اون بره مرد هستن به عزت و غیرت شیعه وحدت ندارن، چرا برای یک بار هم نمیشه شده اسم از اون هندوها بیارن که علنن دارن خدا رو زیر سوال میبرن؟ و من یه چیزی عرض کنم خدمتون این عزیزان، من اهل تسنن برادران عزیزم و واقعا دوستشون دارم، باهاشون برخورد کردم، ولی در بینشون یه عده‌ای هم بودن. مثلا آقای کیانی عزیز، خود ابولهب در قرآن اومده تبت یاد عدیلت میگه خدا فقط گفته. من اهل تسنن که شدیدن گرایش داشت به سمت وهابیت، میگه خدا فقط گفته دو دستت بریده، هر تا خاصی بهش نزده. در این حالی که خود وهابیت تحت هیچ شرایطی قبول نداره این شخصو. درم که درست نیست، من میخوام اسم بیارم، عزیزمونم مال بلوچستانه، دو سالی هم ما در خدمتشون بودیم، همکار ما بودن. ولی من میخوام عرض کنم خدمت این عزیزان، یه جایی در قرآن ما داریم عنوان میکنه سملت از الان یومئذین عن النعیم. ابو حنیفه زمانی که رفت در کلاس درس داشت همین آیه را تفسیر میکرد، در آورد گفت که فردای قیامت خداوند به واسطه نعمتهایی که به شما داده شما را مؤاخذه میکنه. آقا امام صادق وقتی این کلام به گوشش رسید گفت ابو حنیفه را، در حالی که ابو حنیفه ارادت خاصی به امام صادق داشت، امام نه ولی به عنوان به طبعاً یه شخصیت بزرگوار قبولش داشت، گفت ابو حنیفه را بگید یا سلامم. اومد گفت ابو حنیفه اگر من بیام خونه شما دو روز، سه روز، چهار روز، پنج روز بمونم، بعد از اینکه چهار پنج روز از خونه شما اومدم بیرون، شما به واسطه اون نعمت ها و اون غذاهایی که من تو خونه رفتم خوردم، دم در که اومدم منو مؤاخذه میکنید؟ گفت که نعوذ بالله. اینجا گفت چرا چیزی که حاضر نیستی به خودت ببندی به خدای خودت میبندی؟ گفت پس منظور از نعمت اینجا چیه؟ گفت نعمت ما ائمه اطهار، ائمه اهل بیت هستیم. حالا اینی که عزیزان میان تحت این شرایطی هیچی رو نمیپذیرن، هر چیزی که به نفع خودشون عنوان میکنن، بعدش هم میان خیلی راحت برادران شیعه رو زیر زمین. الان چند وقت پیش پای شبکه کلمه بودن میگن برادران اهل تسنن، شما که لبتون میگین برادران اهل تسنن اقد به احترام، برادران اهل تسنن خودشون این وهابیت رو قبول ندارن. من خواهش میکنم از آقای ابوالقاسم، آقای ابوالقاسمی، والله بالله به خدا قسم اینا خودش مگه معاویه زمانی که تو جنگ بودن با امرواز، امرواز گفت الان علی رو آب رومون بنده، من معاویه چی گفت؟ گفت من علی را حماسه و غیرتی در علی میشناسم که شما هم نمیشناسید. علی خیلی بزرگتر از این حرف هاست که آب رو ما ببنده. والا بلا خود اینا هم میدونن که ما بر هستیم، میدونن که عزت اقتدار شیعه
بسیار خوب
دنیا رو داره میگیره.
بسیار خوب،
فکر نمی کنم دیگه زیاد به خودتون زحمت بدید بخواید با اینا. والا به خدا اینا حرفی برای گفتن ندارم، اگر همون روز اول داوطلب میشم.
آقا پارسای بزرگوار،
آقای کیانی جسارت میشه،
من سخن از زبان ما میگم.
بنده از آقای ابوالقاسمی
بزرگوار،
جناب آقای قزوینی، عذر ما رو اگر قصوراتی هم بوده و خواهش میکنم عذر ما رو ببخشید.
عزیز ما هستید. من ممنونم از شما جناب آقا پارسای عزیز. البته ببینید یک نکته رو فراموش نفرمایید. اولا ما در شبکه جهانی ولایت بنای این رو نداریم که عزیزان اهل سنت رو شیعه کنیم، اصلا این بنای ما نیست. ما بنامون این هست که حقایق رو برای همه عزیزان چه شیعه چه اهل سنت بیان بکنیم. میبینید کدام شبکه حاضر هست برنامه هایی به صورت ما به صورت تریبون آزاد داشته باشه. الان همین احمد آقایی که روی خط آمدند، من میخوام بینندگان عزیز خودشون قضاوت بکنن. این برنامه اسمش قضاوت با شماست. آیونی که داشتید برنامه رو میدیدید، خواهرای گرامی که برنامه رو میدیدید، ایشون از ابتدایی که آمدن شروع به تخریب شخصیت استاد ابوالقاسمی کردن. خب من بلا فاصله میتونستم از ایشون خدافظی بکنم، صدای ایشون رو قطع بکنم. من با توجه به این که ایشون شروع به تخریب شخصیت کرد، گذاشتم صحبتش رو کامل انجام بده. چون میگن نه دزد و نه ترس. ایشون گفت استاد ابوالقاسمی دخل و تصرف در روایت کردن، استاد ازشون سوال کردن، گفت نه مغالطه کردن، بعد گفتن مغالطه نکردن. بالاخره چی؟ آقا شما میفرمایید استاد ابوالقاسمی خوب جواب نمیدند. از هر کدام از علماتون که دارید، علمای اول وهابی چون عقیده شما وهابی بود، بعد از اون بیاین علمای اهل سنت عزیز، هر بزرگواری حاضر هست استاد ابوالقاسمی آمادگی دارند از کتب اهل سنت باهاش مناظره بکنند. خب شمایی که دارید تخریب شخصیت میکنید، یه عالم جوان شیعی اینطور آمادگی داره برای جواب دادن از کتب اهل سنت، به جای این کار تفکر کنید، فکر خودتون رو به کار بندازید. ببینید الان که دارید میشنوید محمد ابن عبدالوهاب چنین عقاید باطلی رو داشته، چرا من اهل سنت باید اون رو عالم خودم بدانم؟ چرا باید پیروی کنم از اون؟ چرا باید مکتبی که اون بنا کرده و فرقه‌ای که اون بنا کرده روی من تأثیر بگذاره؟ من نمیدونم واقعا اگر انسان تعصبات رو کنار بگذاره خیلی از چیزها براش معلوم میشه. به خدا ما نمیخوایم شما شیعه بشید، ما میخوایم حق و حقیقت برای هممون معلوم بشه. شما هم ابراز کنید، عقایدتون رو بگید، کجا به شما اجازه میدن اینطور آزادانه بیان عقایدتون رو بیان بکنید، بعد هم نتیجه نگیرن بگن قضاوت با بینندگان عزیز. ممنونم آقا پارسا، شما رو به خدا میسپارم. خب استاد ابوالقاسمی،
من حالا چند نکته عرض بکنم برای بینندگان شاید جالب باشه. اولا اون کلیدی که ما قفلی که عرض کردیم، این تصویر اون قفل دقیقاً هم عبارت روش مشخصه، هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل هول من الاحوال مفتاحه. پیغمبر حبیبی است که امید شفاعت او رو داریم و برای هر کلیدی هر قفلی یک کلیدی است. این یک. دوم کلیدی که خواستم نشون بدم، این تصویر ذریح پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و به اصطلاح اگر شخصی رو به قبله بود که باشه سمت چپ برگرده به ذریح نگاه کنه، این تصویر رو میبینه. خیلی جالبه این ذریح حضرت، ستونهای مختلفی است، اینجا استمت الحرس، استمت الوفود، و این بالا اشعاری بوده که اهل سنت نوشتن وقتی ذریح رو درست کردن. چند تا از اینا رنگیه، چند تا از اینا رو وهابیون روش رنگ دادن که معلوم نشه.
عجب،
خیلی جالبه. حالا اگه کسی اونجا مشرف شد ببینه، بعضی از اینا رنگیه، بعضیش نه، روشو رنگ دارن که معلوم نشه چیه. چون در این اشعال توسل به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بود. البته حالا اون شعرها رو من داشتم، الان نمیدونم کجا ذخیره کردم، کل این شعرها رو من داشتم. توسلهایی که از توسلهای شیعه خیلی قویتر و جوندارتر نقل شده در کتبشون، این برای اهل سنت بوده، الان اونم تحریفش کردن. یا جای دیگه رو ذریع متعره حضرت، خب این اگر شخصی پشت به قبله وایسته، همونطور که امام مالک دستور داده، بلا تشبیه اینجا میشه قبر متعره حضرت، اینجا هم قبر خلفا میشه. کنار قبر متعره حضرت روی این سنگ چیزی نوشته که اتفاقا اینم میخواستن تحریفش کنن.
عجب.
نفس الفدا لقبر انت ساکنه، یعنی حتی دستور اومده بود ولی چون این دیگه خیلی تو چشم بود اینو باش مخالفت کردن. جانم فدای قبری که پیغمبر ساکنه اونه. خب آقایون که میگن پیغمبر مرده خودش ارزشی نداره، قبرم که ارزشی نداره، خاک ارزشی از اون شخص پیدا نمیکنه.
تبرک
روی زری پیغمبر میشه جانم فدای قبر شما. خب این با عقیده وهابیت جور در نمیاد و این رو هم میخواستن تحریف کنن که حالا یه سری مخالفتای رخ داد، گفتن این آثار باستانی است چه و چه و باش مخالفت کردن.
بسیار خوب استاد ابوالقاسم، متشکرم از شما و عنایتی که فرمودید. بریم سراغ دو عزیز دیگری که پشت خط تماس ما هستند، این بار آقا سعید عزیز از زاهدان عزازان اهل سنت و جناب آقای دلیل از ارومیه از شیعیان گرامی پشت خط هستند. جناب آقا سعید، عرض سلام و ادب و احترام.
با عرض سلام خدمت شما و مهمان گرامیتون و عرض ادب و احترام به بینندگان شما.
متشکرم از شما آقا سعید. آقا دلیل سلام بر شما، بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
متشکرم، خوب هستید شما؟
سلامت باشین، قربان شما.
بزرگوارید. ممنونیم از اینکه با شبکه خودتون تماس گرفتید، روی خط باشید. برمیگردیم محضر شما. خب آقا سعید، نظرات محمد ابن عبدالوهاب امشب گوشه ایش توسط استاد ابوالقاسمی گفته شد. برخی از آیونی که ما اونها را اهل سنت البته نمیدونیم خیلی پیگیر هستند که عقاید محمد ابن عبدالوهاب رو ترجیح بدهند حتی بر قرآن کریم و روایات صحیحی که از پیامبر خدا هست. من سوالم این هست، شما به عنوان یک عزیز اهل سنت نظرتون در رابطه با این شخصیت چی هست؟
بنده اهل سنتم و از مذهب حنفی هستم. بله. من جوابتون رو با گفته امام اعظم امام ابوحنیفه رحمت الله علیه میدم که شما فرمودن که اگر فتوای بنده رو که امام ابوحنیفه باشه فتوای منو مطابق بدین با قرآن و سنت، اگر با قرآن و سنت هم خانی نداشت اون رو بزنید به دیوار. احسن. و اگر از اون فتوا خلاف فتوای من فتوایی به شما رسید که مطابق قرآن و سنت بود، شما از اون فتوا پیروی کنید. احسن. الان برای ما شخصیت تقدیس شخصیت نیست که کسی برای ما مقدس باشه، چه آقای عبدالوهاب باشه چه کسی دیگه باشه، حتی کسی که امام مذهب ماست زمانی که چنین دستوری به ما میده، ما هر مسئله ای رو که مربوط به ایمان ما مربوط به مذهب ما باشه ما اونو ارجاع میدیم به قرآن و سنت، سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم. اگر مطابق قرآن و سنت باشه از اون پیروی میکنیم، اگر نباشه پیروی نمیکنیم.
احسنت بر شما. این فکر میکنم بهترین نکته‌ای بود که شما فرمودید. پس با توجه به نکاتی که محمد ابن عبدالوهاب در کتب خودش آورده، در کتاب توحید خودش و کتاب‌های دیگه که برخلاف عقاید اهل سنت هست، برخلاف روایات هست، مثلا همین نکته‌ای که حضرت آدم پیامبر خدا رو مشرک دونسته، یا این که به خاطر این که طاغوت برای افراد درست بکنه میگه هر کسی رو غیر خدا بپرسته اون طاغوت میشه، حالا شاید یه نفر بیاد یه فردی رو خودش سرخود بپرسته اون فرد حالا طاغوت میشه، چه ربطی داره به این قضیه و مسائل دیگه ای که در کلامهای خودش داره. پس حضرت عالی این عقیده رو دارید که تقدس فرد نداره و باید کلام اون فرد رو دید و اگر کلام اون صحیح نیست و بر طبق روایات و بر طبق قرآن کریم نیست، همونطوری که فرمودید اون رو به دیوار بزنیم و از بین ببریم، درسته؟
بله بله درسته.
بسیار ممنونم.
یه موضوع دیگه.
بله.
یکی ما بعضی مسائل رو با هم قاطی میکنیم، یکی موضوع پرستشه، یکی موضوع احترامه. شاید مثلا کسایی هستن برای انبیا، برای اولیا، برای ائمه احترام قائلن، بارگاهی دارن، گنبدی دارن، این فرق میکنه با پرستش.
احسنت بر شما.
کسی که پرستش میکنه، کسی که در مقابل قبر حتی بالاترین شخصیت در دین اسلام وجود پاک رسول الله صلی الله علیه و سلم است، هر کسی در مقابل قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم سجده بکنه، کرنش بکنه، تعظیم بکنه، از نظر قرآن و سنت اون خلافه.
درسته.
این خلاف قرآن و سنته.
درسته، به شرط که پرستش کنه حضرت رسول.
بله. ولی کسی که این که ما میبینیم قبر رسول الله هستش، مسلمین میرن با شوق با ذوق، زمانی که چشمشون به گنبد رسول الله میخوره، به ذریع رسول الله میخوره، بی اختیار اشکشون ریخته میشه، این نشانه محبته.
آفرین.
ولی متاسفانه آقای کیانی.
بله.
متاسفانه کسانی هستن که دارن غلو میکنن در
در حد احترام غلو میکنن. حتی کلیپ هایی از فیلم هایی از که پخش میشه تو جامعه پخش شده، تو شبکه های دیگه پخش شده، که در برابر قبر ائمه مثل چارپایان دارن میرن، خودشون به سجده میندازن. خب این خلافه. حالا این کارو چه شیعه بکنه چه سنی بکنه، این خلافه، این خلاف قرآن و سنته.
ببینید، هیچ کس با افراط و تفریط موافق نیست. لذا بس. این نکته ای که شما دارید میفرمایید نکته صحیحی است، ولی اون برداشتی که از سخن محمد ابن عبدالوهاب داشتید یه اشکالی داره. ببینید، محمد ابن عبدالوهاب نمیگه اگه کسی رفت پیامبر رو پرستید اون فرد مشکل داره. نه، میگه پیامبر میشه طاغوت. درست شد؟ یعنی اگه کسی رفت الان حرم پیامبر به سجده افتاد، پیامبر رو پرستش کرد، به جای اینکه اون فرد مشکل داشته باشه ما کاری به اون نداریم. محمد ابن عبدالوهاب میگه این فردی که داره پرستش میشه میشه طاغوت. این به نظر شما صحیحه؟
ببین آیتی علی، این عرف، این جمله، ما اصلا قرآن و سنت خیلی بالاتر از اینه که بخوایم با قرآن و سنت در مورد این مسئله قضاوت کنیم. ما بخوایم در مورد با عقل در مورد این عقیده قضاوت بکنیم، این عقیده با عقل جور در نمیاد. من آقای سعید مرتکب گناهی میشم. خداوند در خود قرآن میفرماید که هر کس برای اعمال خودش پرسجو میشه. من اشتباهی میکنم، این چه ربطی داره به رسول الله یا به شخص دیگری یا به امام یا به ائمه؟
بله.
من کار اشتباه رو انجام میدم، من عمل اشتباه رو انجام میدم، این از لحاظ حقل این رده.
بسیار ممنونم. بخش اول تمام هست، یک دقیقه خورده هم ازش گذشت. استاد بولستان، شما نکته ای دارید؟
البته راجع این مطلبی که گفتن، ما نه فقط از شیعه، از اهل سنت هم داریم که به قبر سجده کردند و برخورد اهل سنت رو هم ما ببینیم چطور بوده و برخورد وهابیون چطور. اگر تصمیم اتمن لطف کنن، در کتاب سیر اعلام و نبلا آقای ذهبی میاد میگه اگر کسی کنار حجره پیامبر بایستد ذلیلاً، خودشو ذلیل بکنه، سلام بکنه، بر پیغمبر درود بفرسته، فیا توباله، چقدر خوش به حالش، هم خوب زیارت کرده، هم اجمل فی تذلل خاری خودشو به خوبی نشون داده، والحب محبتش هم نشون داده، و قد اتا به عبادت زائده علی من صلا علیه فی ارضه، و عبادت او یه کاری بیشتر از کسی که در خونه خودشو پیغمبر سلام میفرسته. بعد میاد میگه ولکن منظاره، اما اگر کسی بیاد و اسا ادب از زیارت، درست بلد نباشه زیارت بکنه یا به قبر سجده کنه، این کتاب برای شیعه نیست، برای اهل سنته، یا کار حرامی انجام بده، این شخص یه کار خوب انجام داده یه کار بد، فیعلم، بهش یاد میدن. چطور یاد میدن؟ به رفقن، با مدارا بهش یاد میدن. چرا؟ بعد خودش میاد میگه، میگه اون کارهایی که میکنن، میریزن سر کوله هم دیگه، ما یحصل الانزعاج لمسلمن، قبلا هم سنی‌ها بر اساس پیغمبر همی داشتن، فریاد میکشیدن، دیوارا رو بوس میکردن، گریه میکردن، الا وهو محب لله و رسوله،
از محبت خدا،
این از اون محبت خدا و رسول داشت که این کارو میکرده. فحبه المعیار والفارق بین اهل الجنه و اهل النار، محبت پیغمبر فرق بین اهل بهشت و اهل دوزخه. یعنی خدا آقای ذهبی میگه بله، در بین اهل سنت هم بودن کسایی که این کارو میکردن، اما بعد بگیم کافر شدی، بعد بگیم خونت حلاله، مشرک شدی، میگه
بوم نه، بذاریم و عوضتون رو بکشیم.
تو روش احترام به پیغمبر رو درست بلد نیستی، مؤدبانه بهش کار کنیم، یاد بدیم، تکفیر نکنیم. اما کار وهابیون تکفیر هم شیعه هم سنیست.
بسیار ممنونم استاد ابوالقاسمی. بریم سراغ آقا دلیر عزیز از ارومیه. ما انشالله یه بخش دیگه هم محضر آقا سعید خواهیم بود. آقا دلیر، ما محضر شما هستیم، 3 دقیقه. آیا به نظر شما محمد ابن عبدالوهاب با این نظرات استثنایی خودش اهل سنت هست یا اهل بدعت؟
سلام علیکم دوباره، سلام خدمت شما و دوست محترمتون آقای ابوالقاسمی. عرض کنم خدمت واسادتتون که این آقا خودش مشکل داره تو اعتقادش. نمیشه اهل سنت بهش گفت، نمیشه بهش اهل بدعت گفت متاسفانه، چون که اول برنامه شما فرمودین که ایشون مشکل شرکی در اول به ربوبیت حضرت آدم مشکل داشتیم. بند خدا میاد بدون به شخصی اشکال میگیره یا با شخصی، فعلا همون اول کاری پاش لغزیده یه تمام کارش. نمیشه بقیه سالا ادامه داد در موردش. مطمئنن اهل سنت نیست. در ضمن سنتی که اینا میگن معلوم کدوم سنت؟ سنتی که آقا امیرالمومنین فرمودن یا حضرت پیامبر صلوات الله علیه و آله فرمودن، سنتی که مابقی میخوره به دوازده امامی یا اثنا عشری باشن، سنت که اینا میگن فعلا ما منتظریم ببینیم کدوم سنت. اینا بین خودشون اختلاف دارن، خودتون که میدونین در جریان هستین. اینا طبق سندی که تو کتاب تاریخ بغداد جلد 13 صفحه 418 آقای شافعی گفته که من کتابای آقای ابو حنیفه رو خوندم، خب در مورد اونا 130 ورق از اون برخلاف کتاب، برخلاف کلام خدا و سنت و رسول بوده. اینا فعلا بین خودشون یعنی مشکل دارن، برای همین ما فعلا در مورد اونا حالا بحثو شما بهتر و کارشناس‌تر و دقیق‌تر داریم بررسی میکنیم. خدا قوت میگم. همین هم که یه عنایتی شد از طرف حضرت که شما حاضر و ناظر بودین تو این برنامه و میتونین که از حق شیعه دفاع کنین، حالا یا علی مدد داره. ولی در مورد اینم عرض کنم که آقای کیا،
بله
بنده خدا که شما حرفش رو نمیدونم چطور تایید کردین، فرمودین که درسته حرف اولتون، برگشتیم عبدالوهاب، این که ایشون گفتن در مورد این ائمه که اینا چهار دست و پا میرن تو حرم و اینا یا سجده میکنن به این کلام، خب
من البته افراط رو رد کردم و تایید کردم.
یا علی خدا رو شکر، خدا رو شکر. خواستم اینو به این دوستمون آقا سعید بگم که ما اولا اون حب و اون محبت و اون عشق و شوری که تو دل ما شیعه هست تو دل ایشون نیست که بدونه که چطور میشه حرمت به قول میگن جلو آقا امیرالمومنین وایسی چجور میشه، یا تو حرم آقا عبدالله حسین وارد بشید چی میشه، وجودی تو خودمون احساس نمی کنیم که با دو دست دو با دو پا وارد بشیم، صورتمون هم میذاریم رو زمین میدیم، یعنی ما خاک
نوکرای اینا
هستیم.
حالا من یه سوال از شما دارم برادر عزیزم. شما وقتی که برید حرم امام رضا، حضرت علی، حرم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله،
بله،
و فرض کنید اصلا صورت بر روی زمین بگذارید، آیا شما به عنوان یک شیعه نیتتون اینه که حضرت علی یا امام رضا یا پیامبر خدا هستند و میخواهید اون رو پرستش کنید؟
ما مثل آقا سعید، ما روزی ما هم چند بار به قول میگن قبل هر نماز شهادت میگیم، میگیم اشهد ان لا اله الا الله، میگیم اشهد ان محمد رسول الله، میگیم به وحدانیت خدا اقرار میکنیم و اصلا تو این شکی نیست.
درست.
همونطور که ما هنوز علاوه بر اونا شهادتی بیشتر میدیم که به ولایت آقا امیرالمومنین، هیچ وقت خدا نکنه که بقول میگن تو این اعتقادات باشیم.
بسیار ممنونم. بخش اول تمام هست، اجازه بدید بخش دوم با هم محضر شما خواهیم.
بقول میگن تو عالم یکی اونا نمیتونن درک کنن فعلا.
بزرگوارید. من ممنونم از شما. من خواهشم این هست عزیزان شیعه‌ای که روی خط میان، فرق میکنه عزیزان اهل سنت، سعی کنید الفاظی که به کار میبرید، البته شما محترمانه صحبت کردید، ولی الفاظ به گونه‌ای نباشه که برداشت دو پهلو بشه ازش کرد. اینها با هم اختلاف دارن. بفرمایید عزیزان اهل سنت هم در مسائل فقهی در مسائل دیگه با هم اختلاف دارن. نکات رو به گونه‌ای بفرمایید که عزیز اهل سنتی که اولا پشت خط هستن، که حاضر هستن، خب حرمتشون خیلی بر ما واجبه، و بقیه عزیزان اهل سنت که در منازلشون هستن، به همچنین این شبکه شبکه مسلمانان جهان هست، پس این رو عنایت بفرمایید که نکات رو به گونه‌ای بیان بکنید که در کمال رعایت احترام به دیگران باشه. استاد ابوالقاسم محضر شما.
راجع به صورت روی قبر گذاشتن هم، خب قبر پیغمبر که دیوار نبوده که سر رو دیوار بذارن، قبر بوده، یه مقداری از زمین بالاتر بوده. از طرف وهابیون با این مخالفت میکنن چون مستحب است همین الان قبر همین داره مقداری بالا آمده و مسطح روی قبر، اما وهابیون میگن نه بر روش گرد بشه و این نظریه هم ترویج میکنن و خودشون هم گفتن ما این کارو میکنیم به خاطر خلاف روافض. به قول خودشون روایتی است در مستدرک حاکم با سند 100% صحیح که من حکم روایت رو هم میارم، هم حاکم گفته صحیح است هم آقای ذهبی گفته صحیحه.
بله.
مروان روزی به مسجد پیامبر آمد، دید یه شخصی واضعاً وجهه علی القبر، صورت شروع قبر حضرت گذاشته. چی خوابیده بود سکلش رو قبر پیغمبر یا نشسته بود صورت شروع قبر پیغمبر؟ چه حالتی بوده؟ قطعا نشسته بوده، شبیه عادت سجود میشه، اما نیت مهمه. فاخذ برقبته، گردنشو گرفت، گفت میدونی چیکار میکنی؟ اتدری ما هست نه؟ قال نعم، گفت بله میدونم چیکار کنم. سرشو بلند کرد، فاذا هو ابو ایوب الانصاری. ابو ایوب انصاری از معروف ترین صحابه پیغمبر بود، همون کسی که حضرت وقتی به مدینه آمدن اول از خانه او سکنا گزیدند. فقال، چقدر عبارت قشنگه، جئت رسول الله صلی الله علیه و آله، پیش خود پیغمبر اومدم. یعنی صحابه کنار قبر پیغمبر اومدن و کنار قبر و کنار پیغمبر اومدن میدونستن. ولم آتل حجر، پیش سنگ که نیومدم. و بعد فرمودند گریه نکنید بر دین وقتی که غیر نااهلان، وقتی که شخص شایسته سرپرست دین بشه، زمانی بر دین گریه کنید که نااهل سرپرست دین بشود. این روایتی در کتاب مستدرک حاکم نیشابوری جلد 4 صفحه 560 هم آمده و سندش هم بودید. آقای ذهبی هم گفته چی؟
سعیه است. بسیار خوب استاد ابوالقاسم، متشکرم. ما باز هم برمیگردیم محضر آقا سعید عزیز. آقا سعید 3 دقیقه این بار تریبون آزاد هست، هر آنچه که نظر دارید بفرمایید.
با عرض سلام مجدد خدمت شما و مهمان گرامیتون، من میخوام جوابی برادر عزیزمون آقای دلیل رو بدم.
بفرمایید.
ایشون فرمودن که اهل سنت با خودشون مشکل دارن، با خودشون اختلاف عقیده دارن. ما اختلاف عقیده نداریم، در مسائل فقهی بزرگان با هم اختلافاتی دارن. من اول برنامه جواب ایشون رو داده بودم، ایشون متوجه نشدم. گفتم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرموده که اگر من حکمی را دادم مطابق با قرآن و سنت نموده رو بکوبید به دیوار.
بله.
حالا ما نمیگیم که کل گفته‌های امام ابو حنیفه 100% نعوذ بالله نعوذ بالله کلام قرآن، کلام الله. نه، تو اصول فقهی مسائل زیادی است که بزرگا با هم اختلاف دارن. و بعدم در رابطه با این برادر که ایشون فرمودن که ما 14 صبح به طرف قبر میریم یا سجده میکنیم یا رکوع میکنیم، من به ایشون میفرمایم که برادر من، عزیز من، ما دینی که داریم، دین ما اصولی داره، قوانینی داره. رسول الله صلی الله علیه و سلم زمانی که اومدن بر ما یه قانونی آوردن، قرآن مجید قانون اساسی امت رسول الله. ما باید مطابق با قرآن، مطابق با سنت صحیح رسول الله زندگی بکنیم، عباداتمون رو بکنیم، آداب و برخورد و معاشرت و تجارت و کار و کسبمون، همه زندگیمون. حالا شما برادر من، عزیز من، آقای دلیل، ما خدا امر کرده که به طرف قبله نماز بخونیم، یا مثلا بهمون امر کرده شما زمانی که وضو میگیرین اول دستتون رو بشورین، بهمون ترتیبی که است. حالا شما میتونید برعکس پشت به قبله نماز بخونید که الان اینو میخوان اینجوری توجیه بکنید که این نشانه محبت ماست که ما قبل مثلا یکی از ائمه رو سجده میکنیم؟ نه، چیزی که خلاف ما باید منطقی فکر بکنیم. منطق رو هیچ موقع نباید زیر پا بذاریم، نباید از روی تعصب قضاوت بکنیم، از روی تعصب.
آقا سعید اجازه میدید من کلامی عرض بکنم؟ ببینید، حرفی که جناب آقا دلیل میزدن دلیل بر این نیست که افراد کاری هایی که بعضی وقتها اتفاق میفته و مورد سوء استفاده دشمنان دین قرار میگیره، این مورد تاییده. نه خیر، ایشون میخواستن بگن که حب و محبتی که شیعه نسبت به پیامبر خدا و اهل بیت داره، بعضی وقتها بعضی از افراد روش هایی رو برای ارائه این محبتشون انتخاب میکنن که شاید اون روش هم مذموم باشه، روش قشنگی نباشه، اما این نشانه شرک نیست. نشانه این نیست که این فرد اگر حتی سجده داره میکنه میبوسه زمین رو، این میخواد بگه امام رضا یا امام حسین یا پیامبر خدا شما خدای منید، من دارم جلوتون سجده میکنم. نه، این داره نشانه محبت خودش رو به این روش نشون میده. در همونطور که استاد ابوالقاسمی نشون دادن، در عزیزان اهل سنت هم این بوده و حتی الان هم در بعضی از مناطق هست. لذا ببینید، بحث این نباشه که ما حالا یک و دو بکنیم با هم به دلیل اینکه آیا این کار چنین. ببینید، افراط و تفرید در همه کارها اشتباه است، اما نشانه محبت هر کسی به یک صورتی است. چقدر زیباست همون فرد رو داره این کار رو انجام میده، بهش بگی آقا جان از این کار شما سوء استفاده میشه یا برداشت اشتباه میشه، شما این روش رو اصلاح کن، به روش دیگری ارادت خودش رو به اهل بیت یا به پیامبر نشون بده. با این موافق هستید؟
بله.
بزرگ باری.
ببینی، خداوند در قرآن مجید وجود مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم را به عنوان خلق العظیم معرفی کرده. یعنی اخلاق بزرگ رسول الله، آفاید. اخلاق رسول الله بود که دینش فراگیر شد. امر به معروف و نهی از منکر وظیفه فرد امت اسلامه. درست کسانی هستن افراط میکنن، ولی وظیفه امثال ما چیست؟ وظیفه ما اینه که اونها را ارشاد بکنیم، امر به معروف و نهی از منکر بکنیم. شما نگاه کنید، ما در مورد مسائل روز نگاه کنیم، از همین وضعیت کسانی هستن دارن سوء استفاده میکنن. از همین موارد، از همین فیلم ها، از همین کلیپ ها، اینا رو در اختیار کسانی میذارن، در اختیار یک گروه های تندروی قرار میدن که اینا مشرکن، اینا کافرن. از این مسائل سوء استفاده میشه، بین امت اسلام تفرقه و برادر کشی میشه. این همه مصیبت و بدبختی از اینه. ما باید افراط و تفریط رو رد بکنیم، تازه هم که میتونیم باید جلوشو بگیریم.
بسیار خوب، متشکرم. اگر نکته آخری دارید، چون 4 دقیقه و خورده هم صحبت با شما دوباره در این بخش شد، بفرمایید تا با شما خدافظی.
بنده یک جمله با خود شما های کرانی دارم، قصد توهینم ندارم، خدای نکرده یک موقع فکر نکنید توهینه، ولی در رابطه با یک برنامه ای که شما صحبت کردین یک انتقادی از شما دارم.
تمنا میکنم بفرمایید.
شما تقریبا مال خیلی وقت پیشه، شما توی یه برنامه مدعی شدین که یکی از دوستان ما رفته بود مکه، مسجد النبی، بعد که برگشته بود ایشون به من گفت که امام مسجد النبی در تشهد درود و حذف کرده بود، در حالی که جناب آقای کیانی کل اهل سنت، هر 4 مذهب اهل سنت، حتی همون کسایی که ادعای وهابیت و سلفیت دارن، تشهد و آیسته میخونن. شما، من از شما میپرسم آقای کیانی، ایشون چطور متوجه شدن که امام درود و از تشهد حذف کرده بودن؟ این یک جفتازی بده بر علیه یک
پس
گروهی.
پس روی خط باشید، من جواب بدم به شما. باشه
بله.
ببینید برادر عزیزم، من چندین بار اینو جواب دادم، ولی خب چون این آینه وهابی توی شبکه هاشون چیز دیگه ای ندارن پخش بکنن، این کلیپی که فکر کنم مال 2 سال پیش باشه و هنوز دارن پخش میکنن، لذا هی سوال ایجاد میشه برای عزیزان.
بله.
ببینید، من تو اون برنامه اگر صحبت کامل من اینو پخش بکنن و دخل و تصرف نکنند، این نکته را عرض کردم. ببینید، یکی از آقایونی که الان هم مسئولیتی دارن در حوزه علمیه و با علمای اهل سنت هم خیلی نشر و حشر دارن و نشست و برخاست دارن، از آقایون تقریبی هستند. ایشون می‌فرمودند من با امام جماعت اونجا با هم در مجلسی بودیم، ایشون خودش ابراز کرد. ببینید، من نگفتم ما رفتیم تشهد رو شنیدیم، ایشون ابراز کرده که من در تشهد نماز خودم صلوات که میفرستم آلهیش رو دیگه نمیگم، چون اعتقاد به اون ندارم. من این رو بیان کردم. ببینید آخه وقتی شبکه رسانه حالش اینطوریست دیگه، شما اگر یک قسمت از یک آیه قرآنم بگذارید، قسمت دومش رو حذف بکنید، معنای آیه عوض میشه. حالا دیگه کلام که وقتی بریده میشه، شما میدونید که سر و ته کلام رو که بزنن دیگه چی میمونه از کلام. اون چیزی که من عرض کردم اونجا این بوده و چیزی غیر از این هم نبوده. حالا بذارید این وهابی هم دلشون خوش باشه، بالاخره یه نکته ای هم از آیه کیانی گرفته باشند و توی شبکه‌شون نمایش بدن. در عین حال ممنونم از شما.
یه جمله من میخواستم بگم در مورد محبت اهل بیت. این برادران ما گفتن این از محبته. من اینو بهتون با یقین کامل میگم، به اون کلمه لا اله الا الله قسم که ما اهل سنت، اگر محبتمون نسبت به حضرت علی، به امام حسن، به امام حسین و اهل بیت از شیعه بیشتر نباشه کمتر نیست.
احسنت بله. خدا خیرتون بده.
این هر تمام یقین داشته باشه.
خدا خیرتون بده. خدا خیرتون بده. من ممنونم از شما برادر عزیزم. با شما خدافظی میکنم آقا سعید، انشالله که موفق و مؤید باشید. بریم سراغ آقا دلیل عزیز. 3 دقیقه بفرمایید آقا دلیل، مسئله شما هست.
هستم خدمتتون که آقای کیانی، این دوست عزیزمون که میفرماین که ما محبتمون از چیه بیشتره، اینو هستم که نمیخوام من تو این باب بحث طول بدم یا بحث رو درازتر کنم که وقت محترم شما گرفته نشه، وقت شبکه محترمتون گرفته نشه. عرض کنم اگه اینا واقعا حرفشون درسته که اینا بیشتر از ما محبت دارن به این اهل بیت، به امام حسن، به امام حسین، هنوز بیان احترام بذارن، ببینیم که حالا پس چرا به کسی ام المؤمنین میگن که مقابل آقا امیرالمؤمنین زن کرد. خب تو این مورد تو پله اول وا میستم، بالاتر نمیرم که بخورم به امام حسین و به اولادشون که تو تاریخ خودشون هست که چه رفتار و چه کرداری باعث شده، مظلومیتشون به کل عالم ثابت شده. یک کلامی من نمیخوام تو این مورد حرف بزنم. و در مورد این گریه کردن که قرار نیست که مثلا اینا خیلی از چیزا رو میخوان که ما نداشته باشیم. قرار نیست که اینا بگن که اینطور گریه نکن، اینطور سر صورتت نزن و چیکار کن چیکار نکن. اینا مثلا آداب عزاداری یه فلسفه است، یه باب دیگه است که تو خطاهای حسینی مستعدای ما مستعد اعظمی مثل آقای شوشتری همه اینا رو توضیح داده به صورت مو به مو. حالا در مورد چیزی هم که اول فرمایش فرمودن که آقای ابو حنیفه من در اول گفتن که مشکل داره و الی اینا، این حرفاش یه تعداد اختلاف داره، اینا خودم اقرار کردم. پس چطور کسی رو حجت میدونن، کسی رو واسه خودشون پیشوا میدونن که مشکل داره؟ ما با صراحت میگیم یک عدد یه روایت از ائمه ما باشه که مخالف دین باشه و قبول نداشته باشیم، ما هم باشه. طبق اون روز که آقای ابوالقاسمی گفتن من وهابی میشم، به آقای شبکه کلمه گفتن. خب حالا ما اگه اینا قراره که ما بگیم که حرفای اینا درسته و اونم کلام اهل بیت ما مشکل داره، ما هم مثل آقای ابوالقاسمی پیروی ایشون میشیم. حجتای ما، معصومین ما دارای مقام عصمت هستن، یعنی خطا ندارن. برای همینه که شما این برنامه رو گذاشتین و زحمت کشیدین که آقا بیاییم پیرو به کسی باشیم که نقطه ضعف نداره. خدا در وجود و ذات اونها عصمت رو قرار داده، نه اینکه اکتسابی باشه. اینا همشون شاگرد خورده ریزه های امامای ما واسه خودشون فرقه جدا کردن. خب یک کم که میخواستم در آخر عرایزم به آقای ابوالقاسمی پیشنهادی کنم. یک ساعت قبل من به برنامه کلمه نگاه میکردم، این مدیرشون بازم برگشت گفت که این شبکه ولایت آقای ابوالقاسمی گیر داده به کلمه وهابی، میخواد از طریق اون از ما آسو بگیره. ما سنی هستیم، من وهابی نیستیم، از این حرفاش دور کرد گفتم. بعدم ما زنگ که میزنیم جواب نمیدم، ماشاءالله خودشون که حرف میزنن معلوم نیستن که آقای ابوالقاسمی اینا معلوم نیستن چی دارن میگن چی. فقط میگه آقای ابوالقاسمی کلمه وهابی رو برداشته واسه ما ابزار کرده، در حالی که شما خودتون رو وهابی هم کردین، بازم حاضر به مناظره با شما نشدن. حالا گفتیم شما باشه، شما این دفعه میخواین اهل سنتش کنین، اهل سنت بشه، ولی حداقل بیان یه بار، به قول میگن که یک بار حداقل حاضر بشین با ایشون مناظره کنین.
خب آقا دلیل عزیز، میگن که مش نمونه خروار، بارها این قضیه انجام شده و این بهترین دلیل هست. من ابتدای برنامه امشب عرض کردم، نمیدونم شما بیننده بودید یا نه. ببینید، کسانی که حتی حاضر نیستن اسم محمد ابن عبدالوهاب روشون قرار بگیره و بهشون وهابی گفته بشه، خب اگر واقعا محمد ابن عبدالوهاب که شما تبلیغ عقایدش رو میکنید آدم خوبی بوده، خب افتخار کنید به این که وهابی باشید. اگه آدم بدی بوده، خب چرا قبول میکنید؟ یک شب توی یکی از این برنامه های فردی خیلی سینه نفری رو از این صحابه به سینه زد. من آخرش گفتم که خب انشالله شما محشور بشید. با اون گفت نه من نمیخوام محشور شم باش.
هلی.
گفتم خب بابا یا خوب بوده خب باش محشور شی که خیلی خوبه، هلی. یا بد بوده، اگه بد بوده چرا داری طرفداری میکنی؟ حالا این خودش بهترین دلیل هست و من ممنونم از شما برادر عزیزم. فقط یه نکته محضر شما عرض بکنم.
بفرمایید.
ببینید، ما بارها در همین برنامه‌های خودمونم گفتیم، ما اعتقادمون واقعا این هست، اگر کسی اهل سنت باشه، ما کاری به این نداریم که حالا اهل سنت این انحراف در خلافت براشون پیش آمده. ما حضرت علی رو خلیفه اول و امام اول میدونیم، اونها حضرت علی رو خلیفه چهارم میدانن. اما در محبت اهل بیت واقعا پابند هستن. آقا دلیل، نمیدونم تا به حال کشورهای دیگه رو رفتید دیدید یا برخی از مناطق اهل سنت مخصوصا تو شافعی ها رفتید دیدید یا نه. استاد قزوینی میفرمودند در هند که رفته بودند، منطقه یه زمینی بود، میخواستن این زمین رو حسینیه بسازند. بحث شده بود بین اهل سنت و شیعه که این زمین مال کی بشه برای ساختن حسینیه. بعد آمده بودن به نتیجه رسیده بودن که عزاداری های اهل سنت و تعداد اهل سنتی که عزاداری برای آقا ابا عبدالله الحسین می کنن چند برابر شیعیان اونجا، لذا زمین رو داده بودن به اهل سنت، اونجا حسینیه ساخته بودن. این رو شما عنایت بفرمایید. مگه میشه کسی خودش رو پیرو به پیامبر بدونه، این همه پیامبر سفارش اهل بیت رو کردند، بعد محبت نسبت به اهل بیت نداشته باشه؟ پس اونایی که محبتشون کم هست نسبت به اهل بیت باید بدونن جزء اهل سنت نیستن. از شما متشکرم، شما رو به خدای بزرگ
میسپارم. باشه یه جمله آخر
بفرمایید، تمنا میکنم کوتاه.
در مورد این که فرمودین کشورهای دیگه، بنده خودم شاید بگم حالا این اهل سنت باور نکنن، ولی بنده خودم مادرم اهل سنت بود.
عجب.
تا 16 سالگی ما اهل سنت بودن ایشون. خب ولی با این حال کلام شما رو میخوام تصدیق کنم، کلام یه دونه شاهد زنده دارم.
آفرین.
اینقدر پدرم، ببخشید این جمله رو استفاده میکنم، پدرم همیشه میگن تو این 30 سال زندگی مشترک یک کلمه من از این ندیدم که در مورد اینا باشه یا بی احترامی به ما باشه. خب کل شهادت این ائمه ها رو مشکی میپوشه و روزداره. شیعه های ما شاید این کارو نتونن بکنن. کل این محرم و 14-15 شب شاید دیگه نمیتونن بخوابن، وقت ندارن که همش تکیه های حسینی مشغول غذا پختن اینا هستن. خب خب اینو بگم که همون که فرمایش شما اهل سنت بود ولی با تعصب نبود، غرورش گذاشت زیر پاش، دلشو فرستاد این وسط تو وادی، عقلشو فرستاد اهل بیتم، یه لطفی کردن، یه نوری فرستادن تو دلشون، خودشون خود به خود بدون اینکه ما بگیم، بدون اینکه یه چیزی، یه اجباری، یه زوری از طرف ما باشه، خودشون با یه دونه خواب که نمیخوام بگم، با یه خواب خودشون برگشتن، صبح که بیدار شدن گفتن آقا قضیه اینو اینو، یا علی مدد، تموم شد. حالا ما نیازی هم نداریم که اینا رو اهل سنت در مورد این حرفا قبول کنن یا نکنن.
بله.
مهم اینه که ما باید چفت کنیم آخر برنامه که ولایت آقا امیرالمومنین حالا ظاهری هم باشه تو وجود ما فعلا هست. انشالله که آرزو.
بسیار خوب، متشکرم از شما.
آرزو من اینه که با این ولایت از این دنیا بریم انشالله.
انشالله. ممنونم از شما، شما رو به خدای بزرگ و توانا میسپارم. استاد ابوالقاسمی، ما 2 دقیقه به آخر برنامه فرصت داریم، سخنان شما و جمع‌بندی.
بله، این دوست عزیز سنیمون چند تا مطلب مطرح کردن که اختلاف بین مذاهب اختلاف جزئی است. خیر، در کتاب ارشاد النقاد آقای امیر صنعانی جلد 1 صفحه 21 میگه خلاف اونقدر زیاد است بین مذاهب اربعه، البته مذاهب اربعه با شیعه خیلی نزدیک‌تر هستن، از اینکه با خودشون با هم دیگه درگیری دارن، که بعضی از فقهای حنفی، من بعض الفقهاء الاحناف گفته هم مرد حنفی حق ازدواج با شافعی نداره. بعد مفتی اعظمشون که مفتی ثقلین بود گفت نه، حنفی، مرد حنفی با زن شافعی میتونه ازدواج کنه، همونطوری که مرد مسلمان با زن اهل کتاب میتونه ازدواج کنه.
عجب.
بله. و بعدم باز دارن با همگی درگیر داشتن، میگفتن که ما مساجدمون رو باید با همگی تقسیم بکنیم، مسجد یه سری حنفی ها و یه سری شافعی ها. پس درگیری ها درگیری کمی نیست، خیلی زیاده. متشکرم، خدا فرمان. بحث این که این کارها چیست، ما در آیه قرآن راجع به پیامبر صلی الله علیه و آله داریم که وخفض لهما جناح الذل، راجع به پدر مادر جناح ذل نسبت به اونها داشته باش، ذلیلانه در مقابل اونها باش. راجع به پیغمبر بعد ذلیلانه خدمت پیغمبر بود. اون روایت صحیح سند اهل سنت میگه این صحابی جلیل القدر سرش رو قبر پیغمبر گذاشته بود، حالت سجده بود. خب چنین شخصی آیا ما میتونیم این چنین بگیم این افراد و تفریط؟ بله. اینکه حکم شرعیش رو هر کسی باید مرجع خودش رو ببینه. بعضی ها میگن این کار چون ظاهرش ظاهر عبادت دیگرانه میگن جایز است، بعضی ها میگن نه خیر اشکال نداره. ولی ما اگرم میخوایم نهی از منکر کنیم، اینو منکر میداریم. همون که آقای ذهبی گفت خیلی از سنی ها این کار میکنن، اما یعلم به
رفقه. بسیار خوب، متشکرم، لطف کردید جناب استاد ابوالقاسمی، و ممنون از شما بینندگان عزیز و ارجمند. باز هم برنامه قضاوت با شما دیگری به پایان خودش رسید و انسانهای آگاه، انسانهای بیدار و ذهنهای خلاق باید قضاوت بکنند. آیا محمد ابن عبدالوهاب با کلامها و نکات و سیره ای که از خودش به جای گذاشته
میتونه به عنوان یک نظریه پرداز در عالم اهل سنت باشه و از زان اهل سنت اون رو جزء علمای خودشون فرض بکنند و نه تنها جزء علمای خودشون، بلکه برخی از اونها که البته اسم اهل سنت روی خودشون میگذارن کلن راه خودشون رو از این فرد گرفته باشن و مرام خودشون رو از این فرد گرفته باشن. باز هم مثل همیشه شعار ما قضاوت با شماست. کلام آخر، عمریست که دم به دم علی میگویم، عمریست که دم به دم علی میگویم، در حال نشاط و غم علی میگویم، تا حال علی گفتم و انشاء الله تا آخر عمر هم علی میگویم. خدا نگهدار، به امید دیدار، یا علی.
ایدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ایدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. مماس بازات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مناسب ذات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین، ای اصل قرآن، ای عروت الوسطای دین، ای روح ایمان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. ای بر کتاب مؤمنین حب تو عنوان، ولایت و حسن حسین مهر تو میزان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. یسوب دین حبل المتین ای جان جانان، دین الیقین حق الیقین ای روح و ریحان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان.